سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان و همراهان علاقه من به شناخت دنیای پرماجرا و رمز و راز انسانها. بیشک یکی از پیچیده ترین اختلالات شخصیتی اختلال شخصیتی خودشیفته یا نارسیسیستیک پرسنالیتی دیسوردر هست، اختلالی که در اون فرد به خاطر آسیبها تبدیل به انسان دیگه ای میشه، جهان رو کاملا دگرگونه میفهمه. و ما در شناخت اختلال شخصیت خودشیفته در حقیقت باید انسانی متفاوت رو بشناسیم و درباره او بدانیم، و همین رفتارهاست که فرد خودشیفته وقتی انجام میده به قدری رفتارها متناقض و غیر قابل درک هست که هر فردی رو میتونه دچار ابهام و سردرگمی بکنه. صحبت امروز من درباره موضوعی هست که متاسفانه خیلی از افراد تجربه تلخ اون رو داشتند و رنج کشیدن و گاه این رنج ها سالها و گاه دائمی همراهشون بوده. قربانیان افرادی که دچار اختلال شخصیت خودشیفته هستند رنج فراوانی را از اونها کشیدند. این افراد با وجود اینکه در رابطه تحقیر شدند، رها شدند، مورد بی احترامی و بی توجهی و تمسخر قرار گرفتند، ولی ناتوانند از فراموش کردن معشوق نارسیستشون، یا در رابطه هستند با وجود تمام این تحقیرها، یا طرد شدند و روزها و ساعتهای فراوانی رو فکر میکنند به فرد خودشیفته و نسبت به احساسات متناقض دارن. گاهی خشمگین میشن، گاهی یاد آوردن خاطرات شیرین لبخند به لب اشک به چشم میاره، گاهی غم و اندوهی عمیق وجود اونها رو در بر میگیره و گاهی احساس میکنن که با خارج شدن از این رابطه خودشون هم نمیدونن کی هستن و دیگه به توانایی ها، مهارت ها و جذابیت های خودشون و حتی به آزادی خودشون هم باور ندارن. گویی این که به دنبال این هستن که دوباره در قفس نارسیس اسیر بشن. این احساسات متناقض علارغم بدرفتاری ها و تحقیرهایی که خودشیفته در رابطه با اونها انجام میده برای خودشون، اطرافیانشون جای سوال هست. چگونه ممکنه فردی در رابطه زیر سوال بره؟ زیباییش، تواناییش، استعدادش، کارش، اطرافیانش، ولی همچنان دیوانوار به دنبال رابطه با نارسیست باشه و یا با حسرتی فراوان چشم انتظار باشه که خبری از خود شیفته بشه و چنین رنجی رو تحمل بکنه. قبل از این که پاسخ به این سوال بپردازم، خیلی خلاصه به ویژگی‌های اختلال شخصیت خود شیفته اشاره میکنم، چون قبلا بارها اشاره کردم. خیلی سریع موارد رو میگم. افرادی دچار اختلال شخصیت خودشیفته هستند خود رو برتر از دیگران میپندارند، در دنیای ذهنی خودشون انگار همه کار توان هستند و خود و دستاوردهای خودشون رو خیلی بزرگ میبینن، حس خاص بودن دارن، انتظاراتشون از دیگران بسیار بالاست، انتظار دارن که با اونها مثل یک پادشاه، مثل یک ملکه برخورد بشه، هر گونه بی احترامی براشون غیر قابل تحمل هست، رفتارهای عادی رو گاهن بی احترامی میبینن، بسیار حساس هستن نسبت به عکس العمل دیگران، حس همدلی اونها پایین هست، درد و رنج دیگران براشون مهم نیست مگر اینکه ابزاری باشه برای نمایشگری. گاهی ممکنه به دیگران کمک‌های مالی زیادی بکنن، ولی پشتش اینه که به دیگرانشون بدن چقدر انسان‌های نایسی هستن، چقدر مهربان هستن و مورد تعریف و تمجید دوست دارن قرار بگیرن. از طرف دیگه این افراد سوء استفاده‌گر هستند، استثمار میکنن، انسانها رو مثل ابزار میبینن و به محض اینکه ابزار یعنی انسانی به دردشون نخورد راحت او رو کنار میذارن. همونطور که من و شما زمانی که میخواییم میوه پوست بکنیم به چاقو نیاز داریم و بعد چاقو رو کنار میذاریم، اونا انسانها رو میتونن و همیشه کنار بذارن، دیده ابزاری دارن. دنیای ذهنی اونها پر است از ایده های قدرت زیاد، جذابیت فراوان، در دنیای ذهنی خودشون ثروتمندترین، بهترین، در حال سخنرانی، در حال موعظه و دستور دادن هستند و با چنین فانتزی هایی روزگار رو میگذرونند. و خب بحث ما حالا میریم سراغ سوالی که مطرح کردم که اینها در رابطه چه میکنند که جدا شدن از این افراد برای قربانیان اونها دشوار هست. فردی که دچار اختلال شخصیت خودشیفته است زمانی که پارتنرش رو میره انتخاب میکنه به چیزهای زیادی دقت میکنه. او یک ماتریکس داره از جهانی که از فردی که قرار طعمه او باشه. نارسیس به سمت فردی میره که به او احساس قدرت بده، بتونه بودن در کنار او رو به عنوان عاملی بدونه که دیگران بگن واو ببینید با چه فردی داره، با چه خانومی رابطه گرفته، با چه آقایی رابطه گرفته. فرق نمی‌کنه، نارسیس زن و مرد هر دو هست و هرچند میزان آقایون بیشتر هست ولی به سرعت میزان اختلال خودشیفتگی در خانم ها هم بالا میره و تقریبا داره برابر میشه. مسئله دیگه که توجه نارسیس رو جلب میکنه امکانات فردی است که با او میخواد در رابطه باشه. نارسیس چون به دید شی نگاه میکنه، بررسی میکنه، میبینه بستگی به شرایط مالی و اجتماعی فرد خودشیفته هم داره، میبینه آیا او دارای امکانات مالی هست که بتونه از او تغذیه بکنه، آیا به لحاظ اجتماعی موقعیتی داره که نارسیس در کنار او قرار بگیره و به دیگران نشون بده که چقدر توانمند هست که فردی رو در اختیار گرفته که در یک پوزیشن و موقعیت اجتماعی بالایی هست. نارسیست به جنبه‌های مختلف نگاه می‌کنه. اینا آیا فرد به لحاظ ظاهری، جسمی و جنسی مناسب هست تا نیازهای مختلف او رو در این زمینه تأمین بکنه. و مسئله دیگه و افراد دیگه‌ای که برای نارسیست بسیار جذاب هستن، افراد بسیار احساسی هستند که به اونها امپس گفته میشه، افرادی که امپسی بالایی دارن، افراد احساسی و عاطفی و بسیار مهربان که رگه‌هایی از خودگذشتگی و وابستگی در اونها هست. اینها هم خوراک لذیذی برای فرد خودشیفته هستند چون به خوبی میدونه که میتونه اینها رو درگیر رابطه بکنه و اون عواطف و احساساتی که اون فرد به اونها خواهد داد به نارسیس حس قدرت میده و زمانی هم که لازم باشه نارسیس اونها رو بکوبه، تحقیر بکنه، اشکهای این افراد، غمهای این افراد هم به او حس قدرت میده و به این خاطر اینها یکی از بهترین تومه های فرد خودشیفته هستن چون در رابطه با خودشیفته بیشتر میمونن و خودشیفته هم دوست داره در رابطه اگر قرار میگیره تحسین بگیره، ابزار قدرت رو بگیره، بسیار نیازمند هست به تایید و تحسین. و خب خیلی ها ممکنه بگن که ایرادی نداره، مسئله اینه که اینها همونطور که از تحسین کردن فرد مقابل مدام انتظار دارن که دیگری اونها رو به چشم خاصی ببینه، همیشه تاییدشون بکنه، از اونها تعریف بکنه، همراهشون باشه، خب تا اینجا شاید قابل تحمل باشه. فرد بگه خب من تا ابد کنار نارسیس قرار میگیرم، تا ابد تعریفش میکنم، کنارشم، مهربونم. اما بحث اینه که این افراد بعد از مدتی از این احساس هم خسته میشن و چون دید شیگونه به انسان دارن، مثل اینه که غذای لذیذی رو چند روز پشت سر هم اونها بدی و بعد اونها اصلا دوست ندارن. یعنی اگر خیلی هم محبت کنی خسته میشن، اگه محبت نکنی براشفته میشن. و نکته دیگه‌ای که باعث دردسر میشه در رابطه با افراد با این افراد اینه که اگر احساس کنن که شما در رابطه داری آزار میبینی، اذیت میشی و به اونها اعتراض میکنی که تو چرا به من بی‌اعتنایی میکنی، چرا احساساتم رو جدی نمیگیری، غمگین میشی و گوشه گریه میکنی یا حتی خشمگین میشی، این به اونها حس قدرت میده و این بسیار دردناک است در رابطه. یک فرد ناسالم فقط میتونه از اینکه دیگری از او تقاضای محبت بیشتر داره احساس قدرت بکنه، احساس یک حس خوب داشته باشه از اینکه فرد دیگری رو اینجوری گرفتار خودش کرده و در درون خودش میگه ببین من چقدر توانمندم که تونستم کاری بکنم که این فرد این چنین به خاطر من گریه بکنه و زجر بکشه. فردی که در حقیقت وابسته به این هاست نمیدونه که این افراد باوری به عشق و احساس ندارن. برای نارسیس اینها بازی هست، اونها چون از مادر اون محبت عمیق رو نگرفتن، تایید نشدند و اون احساس رو به معنای واقعی تجربه نکردن، وقتی که پارتنر اونها صمیمانه به اونها ابراز عشق میکنه، بخشی از وجود اونها مشمئز هست، چون باوری به احساس نداره، فکر میکنه اینها بازی هست. و علاوه بر این، حتی اگر به درجه‌ای برسه اون محبت که نارسیست با اعتبار ناچیز بگه خب بله احساسش واقعی هست، اونجا چون خود نارسیست از این احساسات در کودکی محروم بوده، محبت زیاد باعث میشه که بسیار خشمگین بشه، چون به یادش میاندازه اون رفتارها که خودش از چه نعمت بزرگی مثل محبت و احساس محروم بوده و این برای او دردناک هست. مسئله بعدی اینه که اونها در رابطه عمیق نمیمونند، چون که این برداشت رو از خودشون دارن که هر کار دوست دارن میتونن انجام بدن، یعنی آنها آزادن که ارتباط بگیرن با دیگران و وقتی بحث رابطه عمیق میشه بحث تعهد میشه و تعهد برای اونها بسیار بسیار دردناک هست. خب اینها جنبه هایی بود از ماجرا و این که به هر حال قربانیان نارسیست چه افرادی میتونن باشن. البته همونطور گفتم بسیاری وضعیت اقتصادی اجتماعی فکری و یه فرد نارسیست هم داره، یه فرد خودشیفتهی که فقیر هست، خب طبیعتا دنبال تومی میگرده که به لحاظ مالی بتونه مثل یک انگل از او تغذیه بکنه و به محضی که نیازش رفع شد یا به محضی که فرد جایگزین رو پیدا کرد راحت میتونه دیگری رو کنار بذاره. هرچند نارسیست ها خیلی وقتها کامل افراد رو کنار نمیذارن، اونها رو به عنوان آپشن و انتخاب به قول معروف در آبلمک میذارن که هر وقت لازم شد برن سراغشون، چون نارسیس ها انسان ها رو به شکل اشیاء میبینن و به نوعی احساس تملک نسبت به اونها دارند. خانم ها و آقایان مختلف کالاهای لوکسی هستند با برند های مختلف، یک کالا میتونه برای او مثل یک ماشین لامبورگینی باشه و یک کالا بستگی به خدماتی که بود میده در حد یک پراید باشه. ولی خب گاهی شما میدونید که در بدترین شرایط هم یک ماشین ارزون قیمت به درد میخوره، یه فانکشنی داره. اونها به این شکل به آدم ها نگاه میکنن و به این خاطر یک مجموعی از افراد رو دور خودشون جمع میکنن. حالا برگردیم به بخش دیگه از توضیحات و اون این که چرا دل کردن از نارسیست دشوار هست. خب نارسیست کارهای زیادی میکنه که دل کردن از او دشوار میشه. در ابتدای رابطه نارسیست وقتی قربانی خودش رو انتخاب کرد او رو بمباران عشق میکنه. در صحبت دیگه خواهم گفت که خیلی وقتها این بمباران عشق بیشتر ناآگاهانه است، یعنی خیلی وقتها نارسیسی نیست که مدام برنامه ریزی بکنه، ناخودآگاه این کار رو انجام میده. همونطوری که یه عقرب وقتی نیش بزنه فکر نمی کنه که الان تو این ساعت باید نیش بزنم تو فلان ساعت نزنم، خود به خود اتوماتیک وارد لاف بامینگ میشه، محبت زیادی میکنه، پیوسته در جلوی شما ظاهر میشه. اگر شما رو به عنوان پارتنر خودش انتخاب بکنه پیوسته در جلوی شما ظاهر میشه، پیام زیاد میده، مدام ابراز احساسات میکنه، مدام ابراز عشق میکنه و اصرار میکنه که با او باشید، با هدایای مختلف، گاهن هدایای گران قیمت که خب حالا بستگی به وضعیت مالی اقتصادی او هم داره سر راه شما سبز میشه، کارت‌های احساسی، کارتایی که روی جملات احساسی و عاشقانه هست به سمت شما سرازیر میشه. گاهی میبینید که نارسیست در حالی که شما به محل کار میرید گوشی ایستاده و دیوانوار به شما خیره شده، گویین که محو زیبایی شما شده، با شما قرار میذاره، در حین قرار در حین صحبت کردن بارها میبینید که نگاه‌های دزدکی میکنه و انگار شما رو تایید و تحسین میکنه، به زیبایی‌های شما زیاد اشاره میکنه، به نکات ریزی در چهره شما در بدن شما اشاره میکنه که نشون بده چقدر شیفته شماست، از ابروهای شما تعریف میکنه، از چشمهای زیبای شما تعریف میکنه، شروع میکنه به شعر خوندن، اشکی میریزه و احساس رو به سمت شما روانه میکنه. به محضی که او قرار تموم شد خونه رفت، پشت سر هم پیامهای عاشقانه میده. نارسیس باهوش هست، بر اساس به خاطر اختلال شخصیتی که داره به خوبی ایرادهای شما رو اسکن میکنه. اون نگاه میکنه ببینه شما در چه زمینه‌های نقطه ضعف دارید. اگر احساس میکنه که در مورد موهای خودتون نقطه ضعف دارید و حساس هستید، از موهای شما تعریف خواهد کرد، از زیبایی موها، از و اگر احساس بکنه که درباره پوستتون حساسیت دارید، شروع میکنه از نرمی و لطافت و زیبایی پوستنی. به عبارت دیگه او با نگاه به شما، با آنالیز رفتار شما، با استفاده از صحبت‌های خود شما به نقاط ضعف شما، به شکنندگی‌های شما پی می‌بره. در اون لحظه دست یک فرایندی میاد و اونها رو به نقاط قوت شما تبدیل می‌کنه. در کنارش خودش رو طوری نشون میده که انگار برای حل همه این مشکل‌ها در کنار شما هست و خواهد بود. و اینجاست که کم کم شما احساس میکنید که فردی ایدئال رو پیدا کردید، فردی که شما رو با تمام وجود درک میکنه، صمیمانه دوست داره. و تازه اونجا خشمگین میشید از پدر، مادر، همراهانی که هیچ وقت اینجور شما رو دوست نداشتن، هیچ وقت اینگونه به شما احترام نگذاشتن، مثل یک پرنس یا پرنسس با شما رفتار نکردن. و اینجاست که کم کم شما وارد تار و پود این عنکبوت میشید و گرفتار میشید. میزان دوپامین در بدن بالا میره، اکسیتوسین افزایش پیدا میکنه، حالتهای نشئگی در شما ایجاد میشه، شبیه نشئگی حاصل از کوکائین و هروئین، بسیار بالاتر، لذت به اوج میرسه. و اینجاست که نارسیس کم کم به هدفش میرسه. بلای دیگهی که نارسیس سرتون در میاره اینه که یک دنیای ایدئال رو جلوی چشمان شما میاره، بر اساس نیازهای شما ایدئالی رو میسازه. و برای مثال اگر احساس کنه شما علاقه به مسافرت دارید، به شما خواهد گفت روزی که ما با هم ازدواج کنیم چه کشورهایی که با هم نریم. تصورش رو بکن، روی قایق میریم به ماجراجویی، میریم به کشورهای نمیدونم از استوا گرفته تا قطب شمال. یعنی شما رو میبره توی یک فضای خیالی. در مورد کودکش آینده شما صحبت خواهد کرد. شما رو میبره تو فضای این که چقدر صمیمانه در کنار هم با فرزند آینده تو خواهید بود و یا شغل ایدئالی رو تصور میکنه و خودش رو قهرمان زندگی شما نشون میده و پیوسته جای پای خودش رو در ذهن شما محکم میکنه. اتفاقی که میفته اینه که شرطی میشید شما، انگار تمام لذت ها، تمام موفقیت ها باید نارسیس در کنارتون باشه. یعنی خودش رو بخشی از دنیای رویایی شما قرار میده و همه چیز لذت شما مشروط میشه به بودن در کنار این فرد. و این بسیار ماهرانه انجام میشه. آیا آگاهانه است یا ناخودآگاه؟ بخش زیادش ناخودآگاه هست، ولی در نارسیس هایی که اطلاعات زیادی دارن، شخصیت خودشون رو میشناسن، اینها آگاهانه است و اینها میتونن بسیار خطرناک باشن، خطرناکتر باشن. و اینگونه است که شما احساس میکنید که دنیای ایدئال شما با این مرد یا با این زن شکل میگیره و در اون دنیای ایدئال شما رو وارد میکنه، دست شما رو میگیره، میبره توی فانتزی ها، تو فانتزی که همه تحسینت میکنن، همه دوستت دارن، به قدرت رسیدی. او بررسی میکنه ببینه در رابطه با خانواده نسبت به چه کسایی حساس هستید و بیشترین احترام رو به اونها خواهد داشت. اگر احساس بکنه که پدر در رابطه شما مهم هست، پدر شما رو وقتی ببینه احترام بسیار زیادی میگذاره، ممکنه دست او رو ببوسه، پیوسته با لبخند در کنار اونها باشه، دوستانه باشه، دوستان شما رو احترام زیادی برای اونها قائل بشه. و همه اینها تارهایی هست که به دور شما داره تنیده میشه و تمام اینها روزی بر علیه شما به کار خواهد رفت. جایی که شما در مورد ضعفاتون با او درد دل میکنید، بعدها همونها بر علیه شما استفاده خواهد شد و به دردناکترین شکل ممکن مورد تحقیر و توهین قرار خواهید گرفت. همون افرادی که صمیمانه به اونها احترام میگذاره چون نزدیکان شما هستند بدترین افراد میشن، بسیار به اونها توهین خواهد کرد و همچنین شما رو جلوی اونها بسیار بدگویی خواهد کرد و تخریب خواهد کرد. اون دنیای ذهنی که ساخته و شما در او قرار گرفتی بعد از مدتی شما رو از اون دنیا بیرون میکنه، میگه تو حق نداری وارد این دنیا بشی، تو لیاقت این رو نداری و شما بخشی از وجود شما چون معتاد شدید به این تصویر، چون اعتیاد و ادیکشن پیدا کردید برای شما دردناک از این فضا خارج شدن، انگار بخشی از وجود شما کنده شده. اینها همه عواملی هست که باعث میشه دل کندن از خودشیفته سخت باشه. از طرف دیگه این افراد چون ذهنشون مدام درگیر قدرت و پیشرفت هست، خب ویژگی‌های جذابی هم دارند، به خودشون زیاد توجه میکنند، مدام تلاش میکنند، مدام سعی میکنند کیفیت زندگی خودشون رو بالا ببرند. اینها هم ویژگی‌هایی هست که اونها رو در نظر شما قدرتمندتر میکنه، ولی متاسفانه شما آگاه نیستید که پشت این چهره ای که به ظاهر اعتماد به نفس داره، تلاش میکنه، یک فرد آسیب دیده، یه له شده، یک کودک خشمگین، غمگین، رها شده قرار داره که مدام در گفتگوی درونیش احساس تحقیر هست، مدام زیر سوال رفتن هست و به دور خودش یک گراندیوسیتی، یعنی یک حس خود بزرگبینی کشیده و سعی میکنه با اون کودک آسیب دیده، یه وحشت زده، یه پردرد و رنج و تحقیر شده رو محافظت بکنه. که حالا من در مورد خشم نارسیس مطلب گذاشتم که شاید این مسئله رو بهتر نشون بده که در دنیای درونی اونها چی میگذره. به هر حال این رفتارها باعث میشه که شما به اونها بچسبید، شما معتاد بشید در رابطه با نارسیس و اتفاقی که میفته بعد از مدتی نارسیس از شما خسته میشه و به دلایل زیادی. نارسیس عاشق تنوع هست چون خودش رو بالاتر از این میدونه که بخواد به یک نفر وابسته باشه. نارسیس از عواطف و احساسات خشمگین میشه، به عنوان ابزار استفاده میکنه، ولی ابزار دیگه وقتی بیش از حد استفاده بشه برای او خسته کننده هست. اون همدلی احساسی بودن شما نه به اون باور داره و نه برای اون جذاب هست، چون اون رو یاد مادری میندازه که او رو محروم کرد از عاطفه. هر چقدر رمانتیک تر باشی درد و خشم درونی او بیشتر میشه، چون یاد مادری محروم کننده میفته که تمام احساسات رو از او محروم کرد. او در پی انتقام از زنهاست به صورت ناخودآگاه، چون مهمترین زن زندگی که مادر باشه او رو محروم کرده. در اینجا این نکته ممکنه این سوال به ذهنتون برسه که مگر نارسیس محبت زیادی نمیگیره؟ ببینید، با خودشیفته دو گونه داریم: خودشیفته شکننده به شدت تحقیر شده، له شده، و خودشیفته گراندیوس، خود بزرگبین، مورد توجه مادر زیاد بوده اما مادر با او مثل یک ابزار رفتار کرده. جایی که بحث پیشرفت بوده مادر او رو هدایت کرده، ولی وقتی اون کودک نیاز به همدلی و احساس داشته مادر مثل یک تیکه یخ سرد و بیروح با او رفتار کرده و این خاطر این کودک بخشی از وجودش کنده شده. در هر دو حالت، چه گراندیوس چه والنربل و شکننده، اینها این خشم رو نسبت به زن دارند. شما وارد زندگی اونها میشید و اونها میکوبند شما رو، له میکنند و بعد رها میکنند. البته نارسیس میتونه در رابطه بمونه ولی آزارهای او هست، میمونه، چون برای او سود دارید، فایده دارید، فیول به او میدید، قدر احساس قدرت اجتماعی میکنه. اما در نهایت آنچه که باعث درد رنج شما میشه روزهای خوش اولی است، احساسات صادقانه او است، اشکایی هست که برای شما ریخته، گلهایی بوده که مدام به سمت شما می اومده، اون ظاهر شدن های ناگهانی او جلوی شما بوده، احترام بیش از حد او نسبت به خانواده شما بوده، اون حمایت های بی دریغ او در ابتدای رابطه بوده که مدام احساس میکرد جایی که نیاز داری پیوسته بر اساس روی همون نیاز تو شروع میکرده حمایت کردن و احساس کردی که این فرد کسی هست که همه جا و در همه شرایط با من خواهد بود. خب طبیعی هست که فرد وقتی این چنین رفتار بکنه انسان سخت شیفته او میشه، معتاد او میشه و در دنیای ذهنی ایدئال او گرفتار میشه و متاسفانه وقتی که بدرفتاری ها شروع میشه، تحقیرها شروع میشه، انتقادها شروع میشه. همون فردی که یک روزی از موهای قشنگ و چشمهای زیبای شما تعریف میکرد به شما با کمال بیشرمی خیره میشه و میگه بسیار موهای زشتی داری و چشمهای تو چقدر ریز هست، چقدر زشت هست، چرا چپ هست، و ده ها چیز دیگر بهش میچسبونه. اونجا قلب شما فرو میریزه، باورتون نمیشه، سعی میکنید رابطه رو دوباره بسازید، از خود گذشتگی بکنید، با او وارد جر و بحث میشید، به التماس میفتید، گریه میکنید، قهر میکنید، برمیگردید، اما مسئله حل نمیشه. و این گونه است که شما آسیب دیده، پر از درد و غم و رنج و خشم و حسرت و پر از احساس گناه و پر از احساس دوگانه درباره خود، شما مدام مرور خواهید کرد که نکنه من مقصر بودم، نکنه او خوب بود و من بد بودم، چطور یه فردی که این همه محبت میکنه یهو بد میشه، حتما من کار بدی کردم، حتما من استاندارد نبودم و رفتارهای درستی نداشتم، در حالی که واقعیت اینه که شما بهترین خودت بودی، او بیمار بوده، او در ناخودآگاهش به دنبال انتقام از مادر بوده، او درون فرو ریخته ای داشته و در حقیقت با قدرت گرفتن از شما زخمهای خودش رو ترمیم میکرده، اوست که به شما چشم ابزار داشته، ولی خب طبیعتاً این مسئله پذیرشش سخت و دشوار خواهد بود برای شما. ولی حالا من در صحبت این جداگانه خواهم گفت که در چنین شرایطی چه بکنید که خودتون از این درد و رنجی که واقعا شدید هست، به حدی که بعضی از افراد توصیف میکنن حال خودشون، انگار بخشی از وجودشون کنده شده ازش، انگار قلب اونها رو در آوردن و نمیتونن دیگه به هیچ کسی دیگه تو رابطه اعتماد بکنن، نمیتونن کسی دیگه رو دوست داشته باشن، نمیتونن حرفای کسی دیگه رو باور بکنن، و این خب خیلی دردناک است. این که فرد احساس بکنه تا ابد محکوم به تنهایی است و نمیتونه به کسی اعتماد بکنه، بدترین آسیبیه که یک انسان میزنه، که البته اینها شبه انسان هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزان و علاقمندان به دنیای پر رمز و راز روانشناسی. صحبت امروز ما درباره جنبه دیگر از اختلال شخصیت خودشیفتی یا نارسیسیستیک پرسنالیتی دیسوردر هست. اختلال شخصیت خودشیفته اختلالی بسیار پیچیده و چند بعدی است که باعث میشه افرادی که دچار اون اختلال هستند جهان رو به گونه‌ای متفاوت تجربه بکنند و دیگرانی هم که در ارتباط با اونها هستند، خصوصا نزدیکان افراد خودشیفته، هم تجاربی عجیب و غریب و گاهن پر درد و رنج رو با این افراد داشته باشند. خیلی خیلی خلاصه من به ویژگی‌های این اختلال شخصیتی اشاره می‌کنم، چون در صحبت‌های قبلی بارها این موارد با جزئیات توضیح داده شده. افرادی که دچار اختلال شخصیت خودشیفته هستند این فکر و احساس و برداشت رو دارن که موجوداتی منحصر به فرد هستن، دارای توانایی هایی هستن که افراد دیگه فاقد اونها هستند. اونها به نوعی احساس میکنن که همه چیز تحت کنترل و نظارت اونها، هر کاری بخوان میتونن انجام بدن، یک نوع حس قدرت دارن. و اینکه چرا این حس رو و این برداشت رو دارند، خب ریشه هایی داره که ما به اونها اشاره خواهیم کرد. این افراد فاقد احساس همدلی هستن، احساس همدلی اونها پایین هست، احساسات دیگران رو درک نمی کنند و احساسات مثبت در اونها بسیار کمرنگ هست، مثل همدلی، عشق، محبت، صمیمیت رو در این افراد کم میبینید. البته من همین اول اشاره بکنم که توضیحی که من میخوام بدم درباره اون طیف شدید اختلال خودشیفته است و این اختلال هم مثل هر پرسنالیتی دیسوردری داره یک طیف است، که مثالایی که من خواهم زد بر اساس با توجه به فردی است که خب این اختلال رو به صورت شدیدی تجربه میکنه. مسئله دیگه در این افراد اینه که دیگران سوء استفاده میکنن، افراد برای اونها ابزار هستن، همانطور که دیگران نگاهی ابزاری به ماشین، به خونه، به کفش، به لباسشون دارن، اونها هم این دیدگاه رو نسبت به انسانها دارن. به این خاطر وقتی که نیازشون رفع شد، برای اونها دشوار نیست که افراد رو به راحتی از زندگیشون حذف بکنن. این افراد انتظار دارن که دیگران با اونها مثل یک پادشاه رفتار بکنن، مثل یک ابر انسان رفتار بکنن، و اگر احساس بکنن که مورد بی‌احترامی قرار گرفتن، به شدت خشمگین و آشفته میشن، حسادت در اونها زیاده، کینه‌توز هستن، خشمای خودشون رو آشکار میکنن یا به صورت پنهان به شکل‌های مختلفی خشم خودشون رو بروز میدن، حسادت در این افراد بالاست، رقابت جو هستند و به محضی که احساس کنن کسی تاثیرگذاریش بیشتر هست از اونها، قدرت و توانایی بیشتری داره، براشفته میشن و تلاش میکنن که با تأخیر کردنش، با کوچیک کردنش، با بدنام کردنش، با زیر سوال بردنش به صورت‌های مختلف اون فرد رو تضعیف بکنن و اگر نتونن خب رنج و درد عمیقی رو تجربه میکنن که توصیف اون بسیار دشوار هست. خب این افراد دستاوردهای خودشون رو حتی اگر کوچیک هم باشه خیلی بزرگ نشون میدن و حتی باور دارن به این، هرچند تمام این ویژگی‌هایی که اینها دارن در درون خودشون هم نوعی نبرد و نزاع هست و حالا اینها رو من بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد. اینا ویژگی‌های اختلال شخصیت خودشیفته هست. حالا بریم به سوال موضوع اصلی ما که چه میشه که یک فرد دچار اختلال شخصیت خودشیفته میشه، چه اتفاقاتی باید بیفته که یک انسان حس بکنه منحصر به فرد، انسانی فکر بکنه که حتی در مرحله خدایی قرار داده، همه باید او رو تحسین بکنن، دیگران رو به شکل تحقیرآمیزی نگاه میکنه و با وجود این از درون فروپاشیده پر درد و رنج هست. این اختلال شخصیتی بسیار شدید هست و باید توجه داشت آنچه که بین مردم گاهن گفته میشه که با مغرور بودن و خودخواه بودن این رو توجیه بکنیم، بسیار فراتر از این ویژگی ها هست که به اونها اشاره میشه. چرا یک فرد خودشیفته میشه و دیگران رو نمیبینه و روی خودش متمرکز هست؟ از لحظه تولد انسان میتونه این روند شکل بگیره. کودک به چه نیاز داره؟ جدا از آب و غذا، مهمترین چیز برای یک کودک احساس و محبت و توجه و تایید و تشویق است. در سالهای اول زندگی، خصوصا یک سال اول، آنچه که کودک بی نهایت به نیاز داره لبخند مراقبان اصلی او هست، خصوصا مادر. آغوش گرم مادر، لبخند و توجه مادر، مراقبت‌های مادر باعث میشه که کودک نیاز به خوب بودن رو، نیاز به خواست بودن رو، نیازی که بسیار در او شدید هست رو به بهترین نحو و نیاز رو برآورده بکنه. در سالهای اولیه کودکی کودک نیازهایی داره که اونها نیازهای خودشیفتگی میگن، یعنی نیاز داره که همه جوره تایید بشه، همه جوره تحسین بشه و لبخند و آرامش پدر و مادر نقش حیاتی داره. به عبارت دیگه کودک چون توانی نداره که از طرق دیگه خودش رو بشناسه، تمام منبع اطلاعاتی که در مورد خودش میتونه کسب بکنه مادر و بعد پدر و مراقبان اصلی او هست. اگر کودکی مادری افسرده داشته باشه و مادر به او بی‌توجهی بکنه، والدینی داشته باشه که گاهی خوش رفتار و گاهی بد رفتار باشن، والدینی داشته باشه که به او بی‌اعتنایی بکنند، از همونجا میتونه یکی از اختلالات شخصیتی که اختلال شخصیت خودشیفته است بذرش کاشته بشه و کودک به این نتیجه برسه که خوب نیست، دوست داشتنی نیست، دیگران او را دوست نخواهند داشت. او نمیتونه دلیل بیاره در اون سن کم که خب چون مادر من افسرده هست من رو دوست نداره، چون پدرم اختلال شخصیتی داره به من بیتوجهی میکنه. کودک توان اینجور فکر و اندیشی رو نداره. کودک ساده ترین چیزی که به ذهن کوچیک او میرسه اینه که من خوب نیستم، من دوست داشتنی نیستم و این حس، این فکر، این تجربه به قدری دردناک هست که توصیف اون بسیار دشوار هست. برای یک کودک چنین تجربه بی نهایت پر درد و رنج هست و دقیقا مثل اینه که بارها و بارها با کارد و چاقو بدن یک فرد رو زخمی بکنن و او از تمام بدنش خون فواره بزنه. در این حد من توصیف میکنم درد رنج احساس بد بودن که تمام وجود فرد رو در بر میگیره. مثل این هست که ما
اینگونه تصور بکنیم که یک بزرگسالی که سالم هست از خواب بیدار بشه و به ناگاه تمام چهره خودش رو ببینه که کاملا نابود شده هست، ببینه که چشماش از حلقه زده بیرون، صورتش کریه شده و تمام بدنش رو لکه های سیاهی گرفته و اون مجبوره که بره بیرون. چه حسی دست میده به چنین فردی؟ فردی که تا دیروز سالم بود. شاید احساس بد بودن در فردی که دچار اختلال شخصیت خودشیفتگی هست چیزی از این جنس و شدیدتر از اون باشه. احساسی که دیگران من رو نمیخوان، احساس این که من اگر جایی برم دیگران من رو دوست ندارند، با تحقیر به من نگاه میکنند. چرا این احساس شکل میگیره؟ به خاطر بیتوجهی والدین، به خاطر سردی پدر و مادر، به خاطر که کودکی که با لبخند به سمت اونها رفته طرد شده و در مراحل بعدی کودکی به خاطر ضرب و شتم هایی که ممکنه شده باشه، آسیب هایی که والدین به کودک میزنن اگر شدید باشه میتونه این حالت خودشیفتگی رو ایجاد بکنه. کودکانی که مکرر توسط والدین تنبیه شده، توسط پدرش، مادرش بی دلیل کتک خورده، بارها و بارها تحقیر شده، با لبخند، با امید به سمت پدر اومده و پدر به بدترین شکل ممکن با او رفتار کرده، همه مهارت‌ها و توانایی‌های او رو زیر سوال برده، پیوسته او رو با دیگران مقایسه کرده و کودک در اونجا هیچ کاری نمیتونه بکنه. کودکی ناتوان. آیا اون کودک میتونه فکر بکنه که خب پدر من چون بیمار این رفتار رو با من داره؟ نه، توان این رو نداره. آیا کودک میتونه تصمیم بگیره که خب از اون خونه خارج بشه و جداگانه زندگی بکنه؟ خیر، این امکانات رو نداره، این زمینه رو نداره. کودک در این تصور در اون شکل میگیره که تا ابد قرار زندگی این گونه باشه، یعنی تا ابد او قرار تحقیر بشه، بدون دلیل تنبیه بشه، ظالمانه با دیگران مقایسه بشه و از اینجاست که او نوعی حس بد بودن در درون خودش رو به شدیدترین شکل تجربه میکنه و دیگران رو هم بد میبینه. هرچند در اینجا اتفاقات خیلی پیچیده تری هم میفته که گاهی خودش رو بد و دیگران رو برتر و بهتر از خودش میدونه، از جنبه هایی که حالا تو صحبت های دیگه من اشاره خواهم کرد به دینامیسم پیچیده‌ای که در اینجا پیش میاد. به هر حال کودکی که از درون با چشمان گریان در فضای سمی خانواده خودش قرار میگیره، بزرگترها و کوچکترها حتی اذیتش میکنند و رفتارهای غیر قابل پیشبینی با او دارن، سردرگم و ناتوان و درمانده میشه. احساس درماندگی بسیار احساس دردناکی است و تصور بکنید که این درماندگی اگر احساسش ابدی باشه، مثل اینکه یک بزرگسال سالم صبح چش رو باز بکنه و ببینه که در یک سلولی هست، در یک جای زندانی شده و در اونجا براش ثابت میشه که هرگز از اونجا نجات پیدا نخواهد کرد. هرگز. چه حسی بود است میده؟ افرادی که میرن به سمت خودشیفتگی چنین عواطف و احساساتی رو تجربه میکنن. باز هم تاکید میکنم که توصیفی که من میکنم برای مواردی شدید هست، در حالتهای شدید نارسیسیزم هست که این وضعیت شکل میگیره. هرچند در طیفهای خفیفتر هم درد و رنج خیلی هم کمتر از آن چی که توصیف میکنم نیست. خب سوال اینه که اگر چنین کودک رنج میبره، کودک خودشیفته، یعنی مورد تحقیر قرار میگیره، مورد خشونت کلامی قرار میگیره، با او با دیده تحقیر نگاه میشه، حتی چهره او زیر سوال میره، به او میگن تو زشت هستی، تو خوب نیستی، ما نمیخواستیم تو اصلا به وجود بیای، تو ناخواسته بودی، تحقیرش بکنن، کتکش بزنن، بهش بی‌اعتنایی بکنن، همش بهش زور بگن، باش مثل یک شی رفتار بکنن، زمانی که میخنده خنده هاش رو با قهر و بدرفتاری عکس‌العمل نشون بدن، زمانی که گریه میکنه مسخرش بکنن، جایی که نیاز خودش رو میخواد بگه اون نیازش رو به تمسخر بگیرن، جاهایی که احساس میکنه ممکنه خشمگین باشن به ناگاه باش خوش رفتار بشن و او رو سردرگم بکنن. همه اینها باعث میشه که کودک به درجه‌ای برسه که امیدش رو قطع بکنه از واقعیت و در اینجاست که زمینه شکل‌گیری یک خود غیر واقعی که به اون فالس سلف میگن در حقیقت ایجاد میشه و در اونجا کودک به این نتیجه میرسه که خب نه به این خانواده امیدی هست و نه دیگران قرار من رو تسکین بدن، من هم دردم ابدیه، من هم خوب نیستم، پس میرم در دنیای تخیلات و تصورات و قهرمان میشم، تبدیل میشم به سوپرمن، تبدیل میشم به ابرمرد، تبدیل میشم به ابر انسان. و در اینجاست که به خاطر اون حقارت ها، رنج ها، خشم های بسیار شدید و زخم های دردناک وجود او رو گرفته، تبدیل میشه به مرور زمان، تبدیل میشه به فردی که فکر میکنه، یعنی این برداشت رو داره که توانمنده، همه کار میتونه بکنه، همه تحسینش میکنن، همه تاییدش میکنن، دیگران با شگفتی ابهت و زیبایی او رو میبینن، وقتی که روی زمین قدم میزنه همه با غرق اون عظمت و شکوه او میشن و با شگفت‌زدگی با چشمان خیره به او نگاه میکنن. او همه چیزدان هست، توانمنده، مثل پادشاهی بر زمین قدم بر روی زمین قدم برمی‌داره و شوالیه این نترس هست و اگر هم خودشیفته زن باشه ملکه‌ای هست که جهان غرق شکوه او شده. و در پرانتز بگم که الان میزان خودشیفتگی در مردها و زنها تقریبا برابر شده. و به هر حال با روی آوردن به این تخیلات و تصورات، بذرهای خودشیفتگی در کودکی که زمانی معصوم بود، بیگناه بود، سرشار از عاطفه و احساس بود، عشق گرفتن و عشق دادن رو دوست داشت، شک میگیره و او رو در بزرگسالی، نوجوانی و بزرگسالی تبدیل میکنه به یک فرد خودشیفته. این گونه بر خود دروغین یا فالس سلفی که کودک ایجاد میکنه برای مراقبت از خودش، برای حفاظت خودش در برابر تحقیر و آزار دیگران، اتفاقاتی رو در او ایجاد میکنه او و باعث میشه که این کودک که الان خودشیفته شده، پرسنالیتی دیسوردر داره، نارسیسیستیک پرسنالیتی دیسوردر داره، از عواطف انسانی فاصله بگیره. این کودک که زمانی له شده بود و حالا تصور میکنه که خاص فوق‌العاده هست و با غرور قدم برمیداره، حس همدلیشو از دست میده. او دیگه وقتی که وارد رابطه بشه با دیگری، دردهای دیگری براش مهم نیست، رنجهای دیگری رو نمیتونه بفهمه، چون الان اولا در درون او رنج کشیده و اون رنجها رو کاملاً پوشونده با احساس خود بزرگبینی، خود برتربینی، همه کار توانی، دست نیافتنی بودن، و حالا درد و رنج دیگری برای او بی‌معناست، چون او حس همدلی رو در خودش خاموش کرده به خاطر آسیبی که خورده و از خودش یک فراانسان، یک ابرمرد ساخته و همه چیز حالا متوجه او هست، همه چیز باید در اختیار او باشه، همه چیز باید در خدمت او باشه. به این خاطر او احساس همدلیش رو از دست میده یا خیلی خیلی در او کمرنگ میشه. به این خاطر خودشیفته اگر در رابطه عاطفی قرار بگیره با فردی، یعنی به دیگری، به او عشق بورزه و خودشیفته پارتنر او باشه، وقتی که پارتنرش در برابر او گریه میکنه و اشک میریزه، خودشیفته احساس میکنه که برده‌ای در مقابل پادشاهی به خاک افتاده و چندان حس همدلی با او نشون نمیده، یا اینکه اصلا براش خسته کننده هست، یا اینکه هر کدوم از اینها میتونه باشه و یا مجموعه این عوامل، یا اینکه خودشیفته وقتی که میبینه پارتنرش گریه میکنه، از او خواهش میکنه که توی رابطه بمونه، خودشیفته در درون ذهن خودش میگه که من هیچ باوری به احساس ندارم، من هیچ باوری به اشک و خواستن دیگران ندارم، چون هرگز اون رو دریافت نکردم و باور ندارم که جهان این گونه باشه، و به این خاطر حتی ممکنه خمیازه بکشه و با کمال بی‌توجهی اون فرد رو ریجکت بکنه. یعنی جنبه‌های مختلفی در رفتار او شاهد هستیم و این ریشش همون دردها و رنج‌های بسیار شدیدی هست که در کودکی
تجربه کرده. در حقیقت او خود دروغینی که خودشیفته ساخته و بخشی از زندگی او شده، حاصل این دردها و رنجهای بی پایانی بوده که او در کودکی تجربه کرده. خب در اینجا ممکن این سوال به ذهن شما برسه که چرا خیلی از خودشیفته اتفاقا کودکی خوبی داشتن، مورد توجه بودن، مورد محبت بودن، والدین از اونا حمایت می کردن. خب ببینید، جنبه هایی از این درست هست و این توصیفی که من میکنم درباره والنربل نارسیسیست یا خودشیفته شکننده هست، اما در مورد گراندیوس نارسیست هم ماجرا به شکل دیگه هست. حتی خودشیفته هایی که در کودکی مورد توجه بودن با اونها مثل ابزار رفتار شده، با اونها هم این پیام داده شده که تو دوست داشتنی هستی، اگر خاص باشی تو مورد تایید ما هستی، والدین این پیام رو به اون میدن، اگر بتونی مثل یک ابزار، مثل یک وسیله، مثل یک شی آنچه که ما میخواییم رو برای ما انجام بدی. و همین باعث میشه که کودک از درون خالی بشه، کودک به احساس، به هیجان، به امید و به عشق باوری نداشته باشه، چون اون رو هیچ وقت تجربه نکرده و دقیقا همین رفتار رو با دیگران داشته باشه. اما این حالت دوم خودشیفتگی در مورد خودشیفته بزرگبین هست که من جداگانه درباره اون توصیف میکنم. خودشیفته خود بزرگبین یا گراندیوس نارسیسیست به شکل دیگه آسیب دیده و اون هم آسیبش بسیار سنگینه، چون محروم شده از احساسات و عواطف انسانی. و مثالی که میشه برای اون زد، پرنده‌ای هست در قفس طلایی، در قفسی هست ساخته شده از الماس و طلا، بهترین غذاها، ولی پروازی نیست و در چارچوب رفتار والدین خودش زندانی هست و همون رفتار رو هم با دیگران خواهد کرد. ولی تأکید من الان خدمتتون دارم توضیح میدم در رابطه با خودشیفته شکننده هست که چه درد و رنجی رو تحمل کرده و با هزار درد و رنج برای محافظت از خودش خود دروغینی رو میسازه و بعد خودش در این خود دروغین اسیر میشه، گرفتار میشه، خودش رو همه کار توان تصور میکنه به خاطر اینکه بیش از حد ناتوان بوده، بیش از حد تحقیر شده، بیش از حد پیام‌های منفی شنیده، فراتر از حد تصور، و مجبور شده که یک خود دروغین بسازه و حالا خود دروغین در زندگی او مشکلات بیشماری رو برای خودش و دیگران ایجاد میکنن. خیلی خلاصه بگم، خودشیفته خود بزرگبین خود دروغین میسازه برای حفاظت خودش، اما در واقعیت در زندگی روزمره وقتی میبینه که این خود دروغینی که او ساخته که همه کار توان هست، فوق‌العاده است، زیبا هست، باشکوه هست، توانمند هست، همه استعدادها در او هست، وقتی در واقعیت با مسائل واقعی زندگی مواجه میشه، میبینه دیگران توجهی به او ندارن، دیگران به راحتی از او انتقاد میکنن، فرو میریزه، از درون خشم وجود او رو میگیره، احساس طرد شدگی میکنه، به این خاطر پیوسته خشم و ناکامی رو تجربه میکنه. یعنی همان چیزی که ساخته که او رو محافظت بکنه، از درون او رو به شدت اذیت میکنه، چون مدام احساس میکنه به او توهین میشه، مدام احساس میکنه که جامعه قدر او رو نمیدونه، دیگران نمیفهمن او چه آدم بزرگی هست، و این باعث احساس تحقیر میشه و دقیقاً برمیگردونه او رو به همون درد و رنج کودکی، به همون درد و رنج اون زندانی که احساس کرده تا ابد گرفتار او هست، و خشم، ناکامی، ناامیدی و غم و اندوه شدید وجود او رو میگیره و از اونجایی که فکر میکنه خاص و فوق‌العاده است، با دیگران رفتار تحقیرآمیزی داره، دیگران رو به شکل ابزار از اونها استفاده میکنه، ولی به همون نسبت که به دیگران زخم میزنه از اونها زخم میخوره، تحقیر میشه، مورد بیتوجهی قرار میگیره، طرد میشه، محبوبیتش رو از دست میده، احساس میکنه مثل پادشاهی هست که بندگان بر علیه او شورش کردن و لباس او رو در آوردن و او رو اوریان دارن در خیابونهای شهر میچرخونند. گاهی چنین حس دردناکی به او دست میده که فراتر از حد تحمل اون هست. به این خاطر خودشیفته حتی ممکنه به خودش آسیب بزنه، ممکنه تبدیل به شخصیت آنتی سوشال بشه، اگر توجهی که میخواد رو دریافت نکنه ممکنه به دیگران صدمه بزنه یا حالتهای اسکیزوئیدی بشه، کاملا منزوی بشه و ارتباط خودش رو با همه قطع بکنه و افسردگی بسیار شدید بگیره و حتی دست به خودکشی بزنه، که خب نسبت به اختلال دیگه خودکشی در فرد خودشیفته
پایین تر هست. این افراد مدام صدایی درونی دارن که اونها رو تحقیر میکنه. از طرف دیگه اون کودک له شده یا آسیب دیده یا تروماتایز وحشت زده هم در درون اونها ناله میکنه و این ناله براشون دردناک هست. گاهی صدای ناله طوری میشه که وجود اونها رو به لرزه در میاره و اضطراب و خشم همه وجود اونها رو میگیره. زمانی که تحقیر میشن، احساس تحقیر شدگی اونها صدها برابر یک انسان سالم هست. حتی اگر از انتقادی از خود شیفته بشه، احساس میکنه که همه دهن باز کردن و زشترین و فحشا رو به او دادن و دچار سردرگمی میشه. نسبت فردی که از او انتقاد میکنه به شدت خشم میگیره، بیزار میشه. در ارتباط با دیگران سعی میکنه با بی‌اعتنایی کردن خودش رو نشون بده که چقدر توانمنده، ولی در تمام اون لحظات یک گفتگوی درونی داره که پیوسته او رو تحقیر میکنه. از طرف دیگه چون خاص میخواد باشه، منصر به فرد باشه، همیشه در تلاش برای بهتر بودن هست. این فشار مضاعف روی او ایجاد میکنه. استانداردهای سختگیرانه‌ای داره و رسیدن به استانداردها، چون خیلی از اونها بر اساس خیالات و توهمات هست، به اونها نمیرسه و مدام خشمش رو تجربه میکنه و خشمشون برای او غیر قابل تحمل هست و خشم رو به دیگران انتقال میده. در روابط زیادی قرار میگیره و بعد از مدتی هم او طرد میکنه دیگران رو و هم دیگران او رو نمیتونن تحمل بکنن و پیوسته در این فرایند درد و رنج هست. پس به عبارتی با وجودی که او خودی ساخته که از درد و رنج خلاص بشه، همین خود یا گراندیوسیتی یا خود دروغین، فالس سلف، باعث درد و رنج او میشه، چون در واقعیت میبینه که آنچه که در ذهن خودش ساخته مدام به چالش گرفته میشه. از طرف دیگه خود دروغینی که ساخته دوست داره که به اون برسه و تلاش میکنه و حالتهای پرفکشنیستیک در او شدید میشه و هیچ وقت نمیتونه به اونها برسه. همه اینها خشم و غم داره. از طرف دیگه خاطرات کودکی، آسیبهای کودکی، کودک رنج دیده یه وحشت زده درون او هم در شرایطی مختلف، خصوصا لحظاتی که میخواد به خواب بره، در کابوسهایی که میبینه، در جاهایی که احساس تحقیر شدگی میکنه، به شدیدترین شکل داد و فریاد درونی و عصیان خودش رو نشون میده و همه اینها باعث میشه که خودشیفته درد و رنج و زجر فراوانی رو تحمل کنه، ولی همین درد و زجر رنج رو به دیگران بخواد انتقال بده. به این خاطر متاسفانه رابطه با این افراد سمی هست، آسیب زننده هست. این افراد چیزی رو از دست دادن به نام حس اینتیمیسی یا صمیمیت، به خاطر اینکه از اون حس به شدت آسیب دیدن، به خاطر اینکه در کودکی این حس در اونها له شده، ایگنور شده، مورد بی‌توجهی قرار گرفته و اینها متاسفانه خودشیفتگی اونها سمی هست و آسیب زننده هست و از ارتباط با این افراد، ایجاد رابطه عاطفی و احساسی از اینها باید پرهیز کرد. خب صحبت درباره این اختلال زیاد هست، ولی خب صحبت طولانی شد. انشاءالله در فرصت دیگه توضیحات بیشتری خدمت شما عزیزان خواهم داد. سپاسگزارم. درود می‌فرستم به همراهان و عزیزان علاقه‌مند به دنیای پر از شگفتی و پر ماجرای روانشناسی. امروز می‌خوام درباره این سوال با هم صحبت بکنیم. سوال مهم این هست که چرا فرد خودشیفته که عاشقانه با احساس و هیجان و محبت فراوان وارد رابطه با پارتنرش، همسرش، همکارش و دوستش میشه، بعد از مدتی به ناگاه سرد میشه، بد رفتاری میکنه و دیگری رو طرد میکنه. به طور کلی برای قربانیان فرد خودشیفته این سوال همیشه مطرح است که چه شد که او، که منظور شخص نارسیست هست، که با این همه احساس، محبت، هیجان، توجه و شیفتگی به سمت من اومد، این همه از من تعریف کرد، این همه تلاش کرد من رو به دست بیاره، این همه سعی کرد که در همراه و همدل من باشه، من رو درک بکنه و از خود گذشتگی‌ها نشون داد، هدایای زیادی خرید، توجه زیادی کرد، به این سرعت نسبت به من سرد شد، الان بد رفتاری میکنه و حتی من رو رها میکنه. اینها سوالاتی هست که قربانیان خودشیفته، قربانیانی که توسط خودشیفته طرد شدن یا در رابطه‌ای هستند که مورد بدرفتاری قرار می‌گیرن، همچنان درگیر اون هستند و برای اونها پیوسته یک اشتغال ذهنی یا یک رومینیشن هست که چه شد که کار به اینجا رسید.
و متاسفانه خیلی از این افراد به اشتباه فکر میکنن که خود اونها مقصرند، نه خودشیفته. با خودشون میگه شاید من بر لازی کافی جذاب نبوده، شاید نباید نسبت به سوء استفاده ها، بدرفتاری ها، تحقیر ها، توهین ها، مقایسه های بیرحمانه خودشیفته عکس العملی نشون میدادم. چرا اون روز داد زدم؟ چرا جلوش فریاد کشیدم؟ چرا خشمم رو نشون دادم؟ چرا گریه کردم که خودشیفته من رو مسخره کرد؟ نکنه این کارهای من باعث شده اون نسبت به من دل سرد بشه، من رو ضعیف بدونه؟ چرا درباره مشکلاتی که خودشیفته برای من ایجاد کرد با خانواده‌ام صحبت کردم و او با من دعوا کرد؟ اینها متاسفانه و خیلی دغدغه‌های دیگه، مثل که چرا من بیشتر به خودم نرسیدم، چرا بیشتر توجه نکردم، اینها موضوعاتی که در دل قربانیان طرد شده خودشیفته مدام در نوسان هست و به شدت به عزت نفس اونها آسیب میزنه، در حالی که به جرات میتونم بگم هیچ کدوم از اینها علت طرد شدن توسط خودشیفته نیست و اونها تقصیری در این ماجرا نداره. خودشیفته در رابطه خودش با افراد وارد سه مرحله رو تجربه میکنه: لاف بامینگ که قربانی خودش رو بمباران عشقی و عاطفی میکنه، محبت میکنه، توجه میکنه، بعد مرحله دیولیو که کم کم انتقادات و خردگیری ها شروع میشه، ادامه داره، و مرحله دیسکارد که مرحله طرد شدن هست و خارج شدن از رابطه و تموم کردن رابطه، گاهی به بیرحمانه ترین و بدترین شکل ممکنه. امروز ما میخوایم درباره دیسکارد صحبت بکنیم، طرد شدن توسط نارسیس. یک نارسیس چرا قربانی خودش رو طرد میکنه؟ معشوق خودش رو و معشوقه خودش رو که این همه تلاش میکرد به او برسه، به او توجه میکرد، هدایایی که رو قیمتی براش میخرید همیشه سر راش با گل و شیرینی و عطر و اتکلون و ظاهر میشد، سپرایزش میکرد، ساعتها به او خیره میشد و گاهی در مقابل چشمانش آهنگی میخون، اشکی میریخت و صمیمانه او را دوست داشت، دستهاشو میبوسید به نشانه احترام، خانوادش رو بی نهایت مورد احترام و توجه قرار میداد. به ناگاه چه شد که چنین فردی تبدیل میشه به کسی که انتقاد میکنه، بی توجهی میکنه، قهر میکنه، مقایسه میکنه، شریک عاطفیش رو تحقیرش میکنه، ضعف و نقطه ضعفاش رو چندین برابر میکنه، نقاط قوتش رو تبدیل به نقطه ضعف میکنه و ده ها رفتار سمی دیگه، و بعد هم به او میگه که رابطه تموم شده هست، او بی ارزشه و دیگه دوست نداره که با قربانی خودش در رابطه باشه. اینها موضوعاتی هست که خب هر فرد سالمی رو شگفت زده میکنه، بهت زده میکنه و بعد هم دچار غم و رنجی جانکاه. و متاسفانه بسیاری از قربانیان افراد خودشیفته چنین شرایطی رو تجربه میکنن. خیلی خلاصه سعی میکنم به علت این رفتار اشاره کنم، به علتهای اون. اولین مسئله ناتوانی افراد خودشیفته در همدلی هست، یعنی اونها مهارت امپاتی ندارن. افراد خودشیفته به خاطر آسیب‌هایی که در کودکی دیدن، به خاطر تحقیرهای زیادی که شدن، توهین‌هایی که دیدن و آسیب‌های شدیدی که دیدند، اونها احساس محبت رو از دست دادن، اونها حس همدلی رو از دست دادن، اون احساس در اونها کشته شده و به نوعی و نمیتونند احساس همدلی نشون بدن و خودشون رو محور همه چیز میدونن. اونا به قدری آسیب دیده هستن که یک برداشت به خاطر غلبه بر اون احساس حقارت خودشون، یک خود دروغین درست کردن که از همه برتر و بالاتر است و این خود دروغین براش همدلی معنایی نداره. چرا؟ چون خودشون رو برتر میدونن، همدلی رو کاری میدونن دونشن و خودشیفته زمانی که بخواد دلسوزی نشون بده، دلسوزی واقعی و عمیق نشون بده، برای او این کار بسیار بسیار دشوار هست، چون اولا او درک از احساسات فرد مقابلش نداره. چرا درکی از احساسات فرد مقابل نداره؟ به خاطر اینکه او در کودکی این احساس محبت رو در خودش کشته. او بارها با محبت و احساس در کودکی به سمت پدر و مادر رفته و چون اونها او رو طرد کردن، دیگه اون احساس برای اینکه رنج نکشه، اون احساس رو در خودش خاموش کرده و علاوه بر این به خاطر غلبه بر اون احساس حقارت، خود رو در تخیلات خودش رو خیلی بزرگ، قدرتمند و دست نیافتنی ساخته و به این خاطر او نمیتونه از موضعی برابر احساس همدردی و همدلی داشته باشه. و به محض اینکه خودشیفته احساس کنه که پارتنر و ویژگی هایی که مطلوب خود شیفته است رو نداره به راحتی او رو کنار میگذاره. مثالی که من میتونم بزنم شاید ناخوشایند باشه ولی تا حدی بیان کننده ماجراست. شما تصور کنید کفشی که دارید وقتی که احساس میکنید که دیگه به مناسب نیست برای شما یا پاره شده با اون کفش چی میکنید؟ خب احتمال زیاد اون رو به کناری میندازید یا میذارید در گوشه‌ای که اگر روزی لازم شد استفاده بکنید در روزهای سخت و یا اینکه اون کفش رو میندازید بیرون. متاسفانه دید افراد خودشیفته نسبت به انسان‌ها مشابه همین هست. اونا دیدی شیگونه به انسان‌ها دارن، فاقد احساس همدلی هستند، احساس همدلی برای اونها یعنی تأخیر شدن و مثل این هست که پادشاهی بخواد برای اینکه برده او مشکلی براش پیش اومده بخواد به خاطر اون برده اشک بریزه و خب این دون شأن پادشاه است. و از طرف دیگه همونطور که گفتم اینها این احساسات در اونها به خاطر آسیب‌هایی که دیدند کشته شده، از بین رفته، چون احساس محبت رو نمیتونند تجربه بکنند آنگونه که باید و شاید. مسئله دیگه ای که باعث میشه خودشیفته تو رابطه دیگری رو پارتنرش رو رها بکنه و ترد بکنه این هست که به هر دلیلی فکر میکنه که بهره‌ای که میبرده از اون فرد دیگه نیازی به اون نداره. مثلا شاید به لحاظ مالی اگر مورد سوء استفاده قرار میده، قربانی خودش رو مورد سوء استفاده قرار میده، شاید شرایطی برای پیش اومده که نیاز به پول اون فرد قربانی نداره. شاید به لحاظ جنسی دیگه نیازی نداره که بخواد از فردی که با او در رابطه هست استفاده بکنه و فرد مقابل جذابیت‌های خودش رو از دست داده، چون اینها نگاه شیگونه دارن معمولا به خاطر زیبایی، پول، موقعیت اجتماعی و حتی برای تحسین گرفتن و تایید شدن میرن سراغ انسان‌ها و وقتی به هر دلیلی نیاز اونها از جای دیگه تامین بشه به راحتی میتونن از کنار اون فرد بگذرن. برای مثال اگر به خاطر ظاهر کسی وارد رابطه شدن، به خاطر جذابیت‌های ظاهری یا به خاطر جذابیت‌های جنسی، به محضی که احساس کنن که اون نیاز اونها تامین شده به راحتی فرد مقابل رو کنار میذارن و هیچ گونه حس همدلی ندارن. مثال کفش رو دوستان در ذهنتون باشه، برای اونها معنی نداره که بخوان دلسوزی بکنن چون نه باوری دارن به احساسات دیگران و حتی اگه پارتنرشون به پاشون بیفته گریه بکنه اونها میگن این داره دروغ میگه، اینجور احساسی اصلا وجود نداره، دوست داشتن واقعی اصلا معنایی نداره. و یا اینکه به خودشون میگن که خب حتی اگر او اشکای او هم واقعی باشه برای من اهمیتی نداره، این آدم در حدی نیست که من با این همه ابهت و ارزش و توانایی بخوام به پای او باشم که این برده ناچیز میخواد که من رو داشته باشن. این میخوام بگم در دنیای بیمار خودشیفته اون حس خودمحوریش به این شکل است و به این خاطر خواهش ها و التماس ها در خودشیفته هیچ احساس هیچ اثری نداره جز اینکه به او حس قدرت و تسلط میده و باعث میشه که بیشتر این رفتارهای طرد کردن خودش رو ادامه بده. البته در نارسیست هایی که میزان همدلی نسبی دارن تا سطحی ممکنه همدلی نشون بدن، نگران و ناراحت بشن ولی خیلی کوتاه هست. ممکنه 2 یا 3 روز فرد خودشیفته یک غمی یا احساس گناهی رو تجربه کنه و بعد به سرعت، حتی میگم به سرعت اون رو فراموش کنه و بعد تازه طلبکار هم بشه. پس اونها احساس گناه رو تجربه نمی کنن، حتی هرچند بعضی از اونها خیلی کوتاه مدتی جور حسی رو دارن ولی خیلی سریع محو میشه و شدتش بسیار ناچیز هست و در نهایت هم شما خواهید بود که مقصر میشه، چون ما هرگز نمیخوان اشتباهی رو بپذیرن، به خاطر که اگر اشتباهی رو بپذیرن حس شرم، خجالت، احساس تحقیر که در کودکی به شدت تجربه کردن در اونها زنده میشه و اونها به هیچ وجه تمایل ندارن. عامل دیگه ای که خودشیفته شما رو در رابطه ترد میکنه اینه که او فیول جدیدی پیدا کرده، یعنی با فرد دیگه یا افراد دیگه وارد رابطه شده، احساس کرده این برداشت رو داره که جذابیت های اونها از شما بیشتر هست، پول اونها از شما بیشتر هست، بستگی به اون مسئله که خودشیفته نیاز بیشتر داره و یا شرایط مالی، اجتماعی، اقتصادی و بهتر از شماست، راحت تر تحت کنترل قرار میگیره، همه اینا باعث میشه که او در یک چشم به هم زدن شما رو رها بکنه. آیا احساس گناه هم نمی کنه به خاطری که خودش رو خیلی برتر و بالاتر از شما میدونه و احساس میکنه که خب من یک فرمانده هستم که هر زمان بخوام سربازم باید به حرفم گوش بده و اگر میگم اون سرباز از لشکر من بره بیرون باید اینو انجام بده. پس من یعنی خودشیفتی میگی که خیلی خب، پس تو دیگه نمیخوام با تو باشم، تو مناسب نیستی و هیچ احساس گناهی هم نداره چون خودش رو و فاصله و برتری خودش رو اصلا قابل مقایسه با شما که پارتنر او هستید نمیدونید و به راحتی با طلبکاری، با خشم و با قهر و غضب شما رو پرت میکنه. پس ظهور یک فرد جدید در رابطه هم از عوامل دیگه هست که شما ترد میشید. مسئله دیگه اینه که نارسیست‌ها چون از درون موجودات ضعیف، شکننده و آسیب دیده هستن، برای اونها کنترل کردن اوضاع بسیار مهم است. و هر لحظه احساس کنه شما به هر دلیلی از کنترل او داری خارج میشید، قدرتمند شدید، اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی پیدا کردید و وقتی که خودشیفته از شما انتقاد میکنه جلوی او میایستید و کم نمیارید به قول معروف و از حق خودتون دفاع میکنید، روز به روز دارید پیشرفت میکنید و خودشیفته احساس میکنه دیگه نمیتونه کنترل کاملی روی شما داشته باشه، اونجاست که احساس میکنه که رابطه باید تموم بشه و به بدترین شکل سعی میکنه با تحقیر شما از اون رابطه خارج بشه چون دیگه احساس کنترلی نداره و شما توانمند شدید. بعد عامل دیگه‌ای که مشابه این عامل هست اینه که او احساس میکنه که شما کم کم دارید به ویژگی‌های بیمارگونی او پی میبرید، به شخصیت او پی میبرید، به اختلال شخصیت او پی میبرید، مطالعاتی دارید، با روانشناس و روانکاوی صحبت کردید و این بسیار او رو باعث تهدید او هست و او هم و او حس میکنه که نمیتونه دیگه اون کنترل رو روی شما داشته باشه، نمیتونه شما رو فریب بده، مثل قبل تحقیر بکنه، با قهر کردن شما رو بخواد تحت فشار قرار بده و مواردی مثل این، و این هم باعث میشه که قبل از این که شما بخواید اقدامی بکنید او به بدترین شکل ممکن شما رو رها بکنه، طرد بکنه و مورد بی‌اعتنایی قرار بده. در نهایت افراد خودشیفته به خاطر عدم داشتن حس همدلی نگاهشون به انسانها ابزارگونه هست و وقتی که ما در واقعیت انسان سالم، وقتی که به رابطه یک انسان سالم با ابزار شطور هست، شما تصور کنید یه آدم سالم از یک خودکار وقتی استفاده میکنه، وقتی اون خودکار تموم میشه جوهرش چه میکنه؟ خب جو خودکار رو میندازه به کناری. افراد بیمار، خصوصا افراد سایکوپات و افرادی که نارسیسیستیک پرسنالیتی شدید دارن، هم دیدشون به انسان ها همین. به مزید که احساس کردن اون فرد نیازهای اونها رو تامین میکنه، به مزید که احساس کردن اون فرد رو به دردشون نمیخوره و اون عقده‌های درونی اونها رو تامین نمیکنه، خیلی راحت او رو کنار میذارن و همونطور که یه فرد سالم دلش برای خودکارش نمیسوزه، برای این افراد بیمار هم نسبت به ویکتیم احساس دلسوزی ندارن. البته این نکته دیگه هم هست که عامل دیگه‌ای که نارسیست طرد میکنه پارتنرش رو این هست که احساس میکنه که یه پارتنر چیز جدیدی برای ارائه نداره، پارتنر کاملا تحت تسلط اونهاست و از خودش هیچ چالشی نمیتونه بروز بده به خاطر اینکه نارسیست به شدیدترین شکل ممکن اون رو تحقیر کرده و برای نارسیست هم خسته کننده میشه این ماجرا، چون باز این هم بر میگرده به اون دیدگاه شی نگرانه و دیدگاه غیر انسانی که نسبت به انسانها دارن. یعنی اینجا برای نارسیست مثل اینه که یه غذای لذیذی رو ابتدا با ذوق و شوق خورده ولی بعد از چند مدت وقتی اون غذا رو میبینه حتی حاضر نیست نگاه بکنه. دید این افراد هم به همین شکل هست، انسان رو شیفته خودشون کردن و حالا که به او تسلط پیدا کردن از او خسته شدن، باعث ملال و کسالت اونهاست و این رفتار اونها هیچ ارتباطی با مشکل شما نداره، این بیماری اونهاست. این افراد در رابطه با هر کسی که باشن این چرخه سمی و مسموم رو دارن و متاسفانه ضربه میزنن. ممکن این سوال در شما پیش بیاد که خب خیلی از نارسیست‌ها کودکی که من میگم رو نداشتن، یعنی کتک نخوردن، تحقیر نشدن. بله، ما نارسیست گراندیوس و خود بزرگ بین داریم که پدر مادر توجه بیش از حد به او کردن، اما اینها هم آسیب دیدن به شکل دیگه ای و اون آسیب اینه که توجه پدر مادر ابزاری بوده، هیچ وقت به خاطر احساسات اون بچه ها، به خاطر اون در حقیقت نیازهای عاطفی و احساسی اونها این توجه رو از پدر مادر نگرفتن، پدر مادر به اونها نیازهای ابزارگرانه داشتند و با اونها مثل اشیاء رفتار کردند و به این خاطر اونها محروم بودن از احساس واقعی و اینها رو میشه تشبیه کرد به افرادی که در قفسی آهنین زندانی شدند، قفسی طلایی ببخشید اسیر شدند، هرچند دیوارهای قفس طلایی هست، غذاهای بسیار لذیذی به اونها میدن، اما قفس هست و نارسیسای خود بزرگ بین درست کتک نخوردند، تنبیه فیزیکی نشدند، شاید با اونها بد رفتاری نشده، اما از احساس عمیق، از لبخند صمیمانه مادر، از آغوش گرم مادر، از محبت بی قید و شرط unconditional love پدر محروم بودند و احساس کردند که هر زمان کار خوبی انجام بدن خوبن، اگر توجه پدر مادر رو جلب نکنن بدن، یعنی ابزار هستن و این وحشتناکترین رنجی که میتونه به انسان وارد بشه، چون احساسات و عواطف سالم او رو به شدت آسیب میزنه و به این خاطر خودشیفته بزرگ خود بزرگ بین هم یک قربانی هست و متاسفانه سمی میشه و در هر رابطه عاطفی که وارد بشن زهر سم به خودشون رو میریزند. سپاسگزارم. همراهان عزیز و علاقمندان و مشتاقان به دنیای پر از شگفتی روانشناسی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوشحالم فرصت دیگه پیش اومده گفتگویی با شما عزیزان رو داشته باشم درباره اختلال شخصیت خودشیفته، با محوریت این سوال که چرا با وجود این که خودشیفته بدرفتاری میکنه با قربانی خودش که میتونه همسرش باشه، پارتنرش باشه، به هر حال فرد نزدیکی او باشه، بدرفتاری میکنه، به شکلهای مختلف تحقیرش میکنه، سر او فریاد میکشه، مدام نقاط ضعفش رو به او گوش زد میکنه، پیوسته او رو با دیگران مقایسه میکنه، حتی گاهن مورد بدرفتاری فیزیکی قرار میده، به لحاظ جنسی و جسمی تحقیر میکنه او رو و رفتارهای سمی مختلفی رو در رابطه با او نشان میده و بعد هم او رو به بدترین شکل طرد میکنه، به او حتی خیانت میکنه و بعد در نهایت طرد میکنه. با وجود این چرا بسیاری از قربانیان افراد خودشیفته با حسرت به رابطه از دست رفته با او فکر می کنند و خیلی از اونها خودآگاه و ناخودآگاه منتظر هستند فرصتی پیش بیاد که دوباره بتونن وارد رابطه با اون فرد بیمار یا نارسیسیستیک پرسنالیتی، فردی که این اختلال داره، بشن یا به هر حال به او فکر می کنند و برای بسیاری از این قربانی ها وارد یک رابطه سالم شدن غیر ممکن به نظر میرسه، یا ممکنه سالها درگیر مرور خاطرات باشد و رنج فراوانی رو تحمل کنند و بعضی از اونها متاسفانه به خودشون آسیب بزنند و مسائل متعددی که در ارتباط با قربانیان افراد خودشیفته پیش میاد که بسیار هم دردناک هست. سوال اینه که خودشیفته مگر چه میکنه در رابطه؟ مگر ماجرا چی هست که قربانیان افراد خودشیفته و بعد از اون سایکوپات این چنین دچار رنج بی پایانی میشن، در حالی که اگر از دید دیگه نگاه بکنیم در واقع اونها به جای این باید خوشحال باشن که از یک رابطه سمی یک طرفه خارج شدن، ولی چرا این گونه نیست؟ خب این سوال رو سعی میکنم که به خلاصه ترین شکل مختلف خدمت شما عزیزان بپردازیم و جنبه های مختلف اون رو با هم بررسی بکنیم. خودشیفته خب وقتی که وارد زندگی قربانی خودش میشه کارهایی رو میکنه که دل کندن از او دشوار میشه. اولین مسئله موضوعی هست به نام love bombing، بمباران عشق. خودشیفته نقاط ضعف شما رو، اگر در حقیقت پارتنر او بودید، نقاط ضعف پارتنرش رو، قربانی خودش رو به دقت شناسایی میکنه در برخوردهای مختلفی که داره. وقتی که پروفایل قربانی خودش رو چک میکنه، زمانی که میخواد با او آشنا بشه، به تمامی ضعف‌ها و قوت‌های او سعی میکنه پی ببره. از دوستان او سوالاتی رو میکنه، سعی میکنه از منابع مختلف در مورد اون فرد اطلاعاتی رو به دست بیاره تا بهتر بتونه بشناسه و او رو مانیپولیت بکنه، یعنی بتونه او رو تحت کنترل خودش در بیاره. یکی از اونها شناسایی نقاط ضعف شما و تبدیل اونها به نقاط قوت در مقابل چشمان شماست. او در حین گفتگو اگر متوجه بشه که نسبت به فرزند رنگ پوستتون حساسیت دارید، بسیار از پوست زیبای شما صحبت خواهد کرد. اگر به نوع آرایشتون رو دوست ندارید و از شما تعریف خواهد کرد. اگر مدرک و رشته تحصیلیتون دوست ندارید، اون به شما نشون میده که عاشق رشته تحصیلی شماست. یعنی یکی از کارهایی که این فرد میکنه در رابطه این هست که نقاط ضعف رو به قوت تبدیل میکنه و باوری هم به این کار نداره، اما هدف تأثیر گذاری بر روی شماست و بعد از مدت این موضوع برای شما بسیار خوشایند خواهد بود و حس این که شما خوب و دوست داشتنی هستید باعث میشه که بسیار لذت ببرید از بودن با او. کار دیگه‌ای که خودشیفته میکنه اینه که شما رو وارد دنیای تخیلات و رویاها میکنه. افراد خودشیفته به خاطر اینکه خودشون ویژگی خیال بافی دارند و علاوه بر این در کودکی زجرها و دردهای فراوانی کشیدند، به خوبی میتونن یک دنیای خیالی رو بسازن و شما را هم وارد اون دنیای خیالی بکنن. خودشیفته در حالی که نشون میده غرق زیبایی های شما شده، زیباترین جملات رو میگه. از شما میخواد که تصور کنید که با او هستید، لحظات خوش و خرمی دارید، تا ابد کنار هم هستید، فرزندانی دارید که با اون آینده شما و لذت شما تضمین هست، چک نمی کنید در کنار او و او شروع می کنه به فانتزی سازی درباره آینده‌ای که شما با او خواهید داشت و در اون لحظات هست که دوپامین و اپینفرین و کورتیزول و تمام اون نوروترانسمیترهایی که هیجان و لذت رو ایجاد میکنه در شما به حد فراوانی ترشح میشه و شما حالتی لذت شبیه به نشگی هروئین و چه بسا بسیار شدیدتر از اون رو تجربه میکنید. شما در آسمان ها هستید، او شما رو وارد یک دنیای رویایی خودش کرده که به شیرد فانتزی میگن و در این دنیا شما ملکه یا پادشاه هستید و بسیار هم لذت بخش هست و این روند میتونه هفته ها، ماه ها و حتی طی سالی سال ها هم ادامه داشته باشه و این هم باعث میشه که شما بعد از این که همین فرد خودشیفته بدرفتاری بکنه، برای شما شوک‌آور هست. مثل این که به ناگاه آب سردی روی وجود شما ریختن، روی تن شما ریختن و به ناگاه از اون فضای گرم و اون کامفورت زون و فضای راحتی که داشتید خارج شدید و بهت زده به رفتار اون فرد نگاه میکنید و باورتون نمیشه. پس ساختن یک دنیای فانتزی باعث میشه که و صحبت کردن از آینده و باور شما به اون باعث میشه که دل کندن از این فرد دشوار باشه. کار دیگه‌ای که اینها میکنن این هست که اونها در ابتدای رابطه unconditional love به شما میدن، عشق احساس بی قید و شرط، محبت های فراوان به شما نشون میدن که تو هر کی هم باشی من دوستت دارم، من کنارت هستم، به چشمان شما خیره میشن، با شما آهنگ های رمانتیک گوش میدن، لحظه به لحظه زندگی رو دوست دارن، کنار شما باشن، با شما آشپزی میکنن، با شما مسافرت میرن، هر لحظه دوست دارن کنار شما باشن، حس خوب بهتون بدن، تاییدتون بکنن، در چشمان شما خیره بشن و پشت و نگاه‌های متناوبی رو داشته باشن، اما در همین نگاه‌ها گاهی بر شما سنگینی میکنه و اونجا میبینید که اون فرد به شما خیره شده. یک خیرگی که یک نوع استراب مبهم رو در شما ایجاد میکنه ولی متاسفانه شما اون رو جدی نمیگیرید، که بعدن در مورد نارسیسیستیک استریا نگاه خیره یک خودشیفته نگاه میکنم. او در واقعیت فردی هست که نگاهی ابزار محور به شما داره و
به سینه هست که شما بخواد یه ماشین رو بخرید، چطور به ماشین نگاه میکنید، او داره ورانداز میکنه شما رو. ولی متاسفانه در اون زمان شما سرمست از رابطه با این فرد بیمار و آسیب دیده به این لحظات فکر نمیکنید و این موضوع شدیداً شما رو آسیب میده. مسئله دیگه ای که باعث میشه که در رابطه با فرد خودشیفته شما تجربه تلخی داشته باشید و نتونید او رو فراموش بکنید این هست که او شروع میکنه در مورد شما اطلاعات زیادی رو به دست میاره. در زمانی که شما با او همدل هستید و او رو باور دارید و با او درد دل میکنید، او مسائل شخصی شما، مشکلات شما، خیلی از رازها و رمزهای شما رو از اونها آگاه میشه و بعدن از تک تک اونها بر علیه شما سوء استفاده خواهد کرد. ولی در اون زمان او سعی میکنه که کنار شما باشه، با شما مشکلات رو حل بکنه، با نزدیکان شما، با خانواده شما، با دوستان شما بسیار مهربان هست، بسیار با احترام رفتار میکنه و همه اینها در شما حس خوبی رو ایجاد میکنه و بعدن بعد از اینکه با شما بد رفتاری کرد، تمام این خاطرات خوب باعث میشه که بیادتون بیاد و رنج ها براتون دشوار باشه. بلای دیگه ای که خودشیفته سرتون در میاره این هست که در طی رابطه به مرور زمان او متعدد به شکل‌های مختلف فکر شما رو زیر سوال میبره، سلایق شما رو زیر سوال میبره، استعداد و توانایی‌های شما رو زیر سوال میبره و باعث میشه که دیگه خودتون هم باوری به خودتون نداشته باشید. گاهی چنان مظلوم نمایی میکنه که در حالی که مقصر هست و حتی خیانت کرده، ولی طوری مظلوم نمایی میکنه که شما احساس میکنید شمایید که بدرفتاری کردید، شمایید که او رو درک نکردید و متعدد این کار رو انجام میده و این باعث میشه که شما یک خود ضعیف و شکننده ای داشته باشید و دیگه از این خود ضعیف و شکننده چیزی باقی نمیمونه که بخواد رنج و درد رو تحمل بکنه. و این بلایی هم که نارسیست سرتون در میاره باعث میشه که دل کندن از او با وجود همه بدرفتاری ها سخت باشه، چون بعد از مدتی با خودشیفته بودن برای شما نه عزت نفسی مونده، نه اعتماد به نفسی مونده و احساس میکنید که ناتوانید و ترجیح میدید که بدرفتاری با شما بشه ولی بتونید در کنار او بمانید، چون او حس خوب بودن رو، حس خود بودن رو از شما گرفته و به شدت به سلف استیم و عزت نفس شما آسیب زده و این هم بسیار مؤثر هست در ناتوانی از دل کندن از این افراد. به طور کلی افراد خودشیفته کار دیگه‌ای که انجام میدن که دل کندن رو دشوار میکنه اینه که خصوصا در ابتدای رابطه طوری با شما رفتار، بعد از اینکه اطلاعاتی درباره شما و کودکی پردرد و رنج شما، اگر کودکی پردرد و رنجی داشتید، به دست میارن، اونها هم خودشون رو مشابه شما نشون میدن، احساس میکنید که با فردی هستی که همدرد و هم رنج شما بوده و این حس آرامش به شما میده، حس امنیت میده به شما و احساس میکنید نیمه گم شده خودتون رو پیدا کردید و بعد که بد رفتاری ها و تحقیر ها و شکل‌های مختلف ابیوس و سوء استفاده رو که تو رابطه تجربه کردید، مدام به این روزهای خوب فکر می‌کنید و نمی‌تونید بپذیرید که چطور ممکنه یه فردی که این همه خوب بود به ناگاه اینقدر بی‌رحم بشه، به ناگهان شما رو رها بکنه، طرد بکنه و بره به سرعت سراغ یکی دیگه. و همین مسئله تضاد رفتاری هم باعث میشه که نتونید این مسئله رو در خودتون حل بکنید و باعث می و مدام در جستجوی علت در درون خودتون باشید. یعنی به خودتون بگید خب بگه میشه یه آدم یه ها اینقدر بدرفتار بشه، حتما من اشتباه کردم، حتما من به اندازه کافی به خودم نرسیدم، توجه نکردم، چرا داد زدم، چرا اون روز وقتی خیانت کرد نباید بهش مستقیم میگفتم، نباید باش دعوا میکردم، نباید با خانوادم سوء استفاده‌اشو مطرح میکردم و ده‌ها و صدها باید نبایدی که به اشتباه خودتون ممکن مقصر بدونید و این باعث بشه که نتونید از رابطه سمی خارج بشید. به طور کلی فرد خودشیفته کاری میکنه که شما عاشق خودتون بشید از طریق او، یعنی کلید بهشتی رو شما رو هدایت میکنه که کلیدش دست خودش هست. اون بهش اون دنیای فانتزیست، دنیایی که اول رابطه از شما ساخته، یک فردی هستید بی عیب و نقص، دوست داشتنی، فوق‌العاده جذاب، پر از شکوه و هیجان و لذت و
و این باعث میشه که شما حس خوبی داشته باشید. متاسفانه بیشتر افرادی که درگیر رابطه با خودشیفتی میشن افرادی هستن که در کودکی اون عشق و محبت اصیل عمیق، عشق بی قید و شرط رو از پدر و مادر، خصوصا از مادر نگرفتن. خودشیفته در نقش یک مادر دروغین میاد، اون احساس و اون عاطفه رو میده بی قید و شرط، میگه به که شما رو دوست داره، شما اون احساس نگرفته رو با تمام وجود تجربه میکنید، عاشق خودتون میشید و در اونجا اون حالتهای نشئگی که ده ها برابر هروئین لذت داره در شما ایجاد میشه و تمام احساسات خوب رو شما از طریق خودشیفته میگیرید و بعد که خودشیفته شما رو طرد میکنه، همه این احساسات خوب از شما جدا میشه و به ناگاه مثل فردی میمونید که عریان شدید در جمعی و احساس شرم و درد و رنج و خجالت سراپای وجود شما رو میگیره و متاسفانه باعث میشه نسبت به خودتون، نسبت به شناختتون، نسبت به احساس و ارزشتون دچار بحران شدید بشید که برای حل اون نیاز به درمانی عمیق هست که البته هم قابل انجام هست و میتونید خودتون از اون فضای سمی نجات بدید. نارسیس بخواسته تجربه‌ای که در ایجاد فانتزی داره، در ایجاد خیال پردازی داره و به خاطر اینکه خودش هم از این جهان استفاده کرده، به راحتی احساسات شما رو دستکاری میکنه، از نقاط ضعف شما سوء استفاده میکنه، شما رو علاقمند به خودتون میکنه با تعریف و تحسین زیاد از شما و بعد هم به محضی که احساس کرد که خسته شده از شما، که خیلی زود همین افراد خسته میشن از دیگران چون دید ابزاری دارن، مثل اشیا نگاه میکنن، شما رو طرد میکنه، رها میکنه، بدرفتاری میکنه و قربانی میمونه با ده ها و صد ها سوال پاسخ داده نشده و درد و رنجی فراوان و احساس دوست داشتنی که از او گرفته شده. ممنون از توجهی که به این صحبت ها داشتید. سلام و درود میفرستم به همراهان و فرهیختگان علاقمند به مباحث روانشناسی که با علاقه موضوعات روانشناختی درباره اختلالات شخصیتی رو از کانال خودشون پیگیری میکنند. امروز میخوام درباره اختلال شخصیت مرزی یا borderline personality disorder صحبت بکنم. افرادی که دچار این اختلال هستند رفتارهایی رو از خودشون نشون میدن، عواطف و احساسات و هیجانهایی رو تجربه میکنند که برای خودشون بسیاری از اوقات دردآور و برای دیگران دردآور، گیج کننده و غیر قابل پیشبینی هست و برای بسیاری از افراد جای سوال هست که ریشه آنچه که یک borderline انجام میده چیست؟ چه عواملی وجود داره که فردی که دچار اختلال شخصیت مرزی هست با کوچکترین چیزی به ناگاه پارتنرش، دوستش، همکارش از فرد ایدئال در یک لحظه به منفورترین شخصی که روی زمین هست تبدیل میشه و borderline از اون متنفر میشه و دوباره borderline شروع میکنه به معذرت خواهی کردن از اون فرد و دیگر رفتارهای عجیبی که در این اختلال شخصیتی ما شاهد هستیم. من سعی میکنم به طور خلاصه به این رفتارها و ریشه های اون بپردازم تا هم برای کسانی که از این اختلال شخصیتی رنج میبرن شفافتر بشه موضوع و هم برای عزیزانی که در این زمینه کنجکاو هستند. هرچند مباحث این گونه و اختلال شخصیتی اینقدر پیچیده هستند که همیشه جنبه‌هایی از اونها ناگفته خواهد ماند. قبل از صحبتم این نکته را اشاره بکنم که اختلال شخصیت مرزی هم مثل هر اختلال شخصیتی دیگه‌ای دارای یک طیف است، یعنی از میزان اندک شروع میشه که به صورت در حقیقت تریت هاست، ویژگی هاست و تندنسی ها یا تمایلات اختلالات شخصیتی تا حالت های شدیدی بود و آنچه که من میگم میشه گفت که وضعیتی هست که در آن borderline شدید هست و البته در موارد خفیفتر همین نشانه ها هست ولی شدتش و تعددش کمتر هست. خب یکی از رفتارهای عجیبی که borderline نشون میده برای در رابطه با دیگران و برای پارتنرش، دوستش، همکارش، خانوادهش جای سوال هست این هست که ممکنه در طی روز چند به لحاظ عاطفی و احساسی و حتی در طی ساعتها و گاهی در دقایق حس و حالش، رفتارش تغییر پیدا بکنه به طور ناگهانی. یعنی بوردرلاین صبح که بیدار میشه زندگی رو خوب میبینه، با هیجان یک کافی میخوره، قهوه خودش رو مینوشه، احساس خوبی داره و خوشبین هست، با دوستش به گوب خند داره، ولی به ناگاه احساس غم وجود او رو میگیره و بیانگیزه میشه و همون دوست اگر دوباره به او زنگ بزنه یا پیامی بده حتی حوصله صحبت کردن با او رو نداره و بعد دوباره یک ساعت بعد یا چند ساعت بعد او رو وجود او رو خشم میگیره، از همه خشمگین هست، تمایل نداره که با افراد صحبت بکنه و به همین شکل، یعنی رفتار و خلق و خو و احساساتش در نوسان هست. چرا این اتفاق میفته؟ خب این برای خیلی ها جای سوال هست، حتی خود فرد اینجور اختلال شخصیت مرزی است برای جای سوال است که چرا من در طی روز باید چند بار حالم عوض بشه. خب وقتی ما عمیق‌تر نگاه بکنیم، یکی از علت‌ها این هست که بوردرلاین بسیار بسیار به آنچه که در اطراف او اتفاق می‌افته که بهش میگن عوامل در حقیقت تریگرها یا عوامل تحریک کننده بیرونی و آنچه که در درون اتفاق می‌افته عوامل برانگیزاننده درونی به شدت حساس هست. یک لحظه اگر بوردرلاین حس کنه که دیگری او رو تحقیر میکنه، به شدت براشفته میشه، سر تا پای او رو خشم میگیره و دچار غم شدیدی میشه، احساس راه شدگی و طرد شدگی پیدا میکنه و همین باعث میشه که حس و حال او هم تغییر بکنه. به عبارت دیگه فرد دچار اختلال شخصیت مرزی است، نسبت به محیط خودش بسیار بسیار حساس است، نسبت به رفتارهای دیگران با او حساس است. گاهی بیرون هیچ مسئله‌ای نیست، تو محیط کارش همه چیز اوکی است، ولی در رابطه با خاطرات گذشته مدام ذهن او در اتفاقات هست که گذشته برای او پیش اومده، مدام در ذهن او صداهایی هست که درگیر با اونها و همین باعث میشه که به ناگاه حال او بد بشه، وجود او رو خشم میگیره، یعنی گفتگوهای درونی که در ذهن او شکل میگیره و خاطرات بدی که مدام او به سر و کار داره با اونها و افرادی که او را اذیت کردن، تأخیرش کردن، همه اینها صداهایی هستند که در درون بوردرلاین هست و باعث میشه که حالش تغییر بکنه. ما باید در ریشه یابی رفتارهای فردی دچار اختلال شخصیت مرزی هست یک نکته مهم رو در نظر بگیریم که بسیاری از این افراد کودکی دردناکی داشتن. افراد بوردرلاین در کودکی تحقیر شدند، محبت رو بی قید و شرط نگرفتند، والدینی داشتند، مادری داشتند که اونها بی توجهی میکرده یا قابل پیشبینی نبوده، زمانی به اونها محبت میکرده و وقتی کودک با امید به سمت مادر میرفته به ناگاه با اونها بدرفتاری میکرده، یعنی ما والدینی غیر قابل پیشبینی بودند، احساس امنیت رو به کودک نمیدادند، نسبت به کودک بی اعتنایی میکردند، بین و فرزندشون و دیگر فرزندها تبعیض خیلی زیادی میگذاشتن، بر سر کودک بیش از حد داد میزدن و این حس رو به کودک دادن که خوب نیست، دوست داشتنی نیست و جهان هم جای قابل پیشبینی نیست و این باعث میشه که بوردرلاین درون خودش سرشار از خشم باشه، سرشار از احساس نقص و ناتوانی باشه. بلایی که اینجور والدینی سر فرزندشون در میارن این هست که در کودک این حس وجود میاد که او خوب نیست، دوست داشتنی نیست، او بد هست و به همین خاطر این حس باعث میشه که در بزرگسالی هر چقدر هم دستاورد خوبی داشته باشن، صدایی که اون ما در روانشناسی والد تنبیهگر میگیم پیوسته با صدای بلندتر بر سر اون فرد فریاد میکشه که تو خوب نیستی، کاری که تو کردی به اندازه کافی خوب نبود، تو دوست داشتنی نیستی. این خاطر افرادی دچار اختلال شخصیت مرزی هستند خیلی وقتا احساس میکنن از خودشون رضایت ندارن و هر دستاوردی هم که داشته باشن بعد از یک مدتی کوتاه خوشی دوباره اون غم، احساس بی‌ارزشی، احساس ناتوانی، احساس عدم کنترل روی مسائل خودشون و خصوصا احساس شرم و حقارت و احساس گناه به شدت اونها رو آزار میده و همه اینها در حقیقت برمیگرده به اون آسیبی که والدین اونها به اونها زدن و همینطور فضایی که توش رشد کردن، متاسفانه بسیار از افراد بردرلاین تجربه آسیب‌های جسمی رو داشتن، توسط والدین تنبیه شدن یا توسط نزدیکان خودشون مورد سوء استفاده جنسی حتی قرار گرفتن در مواردی، و در حقیقت خشونت‌های کلامی، خشونت‌های جنسی و ناکامی‌های شدید کودکی باعث میشه که اونها باوری به خودشون، به توانایی‌هاشون، به خوب بودنشون و به حل و به مهارت‌های خودشون در حل مشکلات نداشته باشن. خب کودک وقتی که بزرگ میشه با این همه درد و رنجی که در کودکی تجربه کرده، وقتی که بزرگسال هست نمیتونه از دام این همه خاطرات تلخ، این همه درد و رنج راهی پیدا بکنه. به خاطر هر زمان که یاد اینها میفته، اون خوشحالی او تبدیل به غم میشه، تبدیل به خشم میشه، و هر جایی که ذره‌ای کسی احساس کنه که به او اعتنایی میکنه، انگار تمام دردها و بی‌اعتنایی هایی که پدر مادرش، اطرافیانش به او داشتن زنده میشه در او و حال او تغییر میکنه. پس یکی از علت هایی که حال این افراد در نوسان هست همین آسیب هایی هست که به این شکل این افراد خوردن. و خب اگر در رابطه با یه بردرلاین باشید، میبینید که این تغییر خلق و تغییر حالت ها در او زیاد هست، چون او یا ذهنش درگیر اون خاطرات هست یا در بیرون چیزی رو دیده که احساس کرده که به او توهین شده، احساس کرده که به او بیتوجهی کردن، این برداشت رو داشته که او رو دوست ندارن، به او بی‌اعتنایی کردن، در حالی که ممکنه وضعیت این نباشه. ولی بوردرلاین رو میتونیم تشبیه کنیم به فردی که پوستش رو از دست داده. یعنی پوست، وقتی که شما پوستتون رو از دست بدید، با تماس با کوچکترین چیزی سر تا پای وجود شما درد و رنج میشه. و این افراد در کودکی به خاطر آسیبی که به اونها زدن، توان این که بتونن به خودشون آرامش بدن و حس امنیت رو در خودش ایجاد بکنن، در اونها به شدت کاهش پیدا میکنه. رفتار دیگه‌ای که این افراد نشون میدن تفکر سیاه و سفید هست. اینا اگر در رابطه با بردرلاین باشید، همسر بردرلاین داشته باشید، وقتی که کاری که او دوست داره انجام بدید، این حس رو به شما میده که شما بهترین هستید، شما ملکه روی زمین هستید، شما پادشاه روی زمین هستید، هیچ کس مثل شما نیست، قربون صدقه شما میره، بسیار احساسی میشه، در آغوش میگیره و شما رو و محبت بی حد و حصری میکنه. ولی در همون لحظه اگر شما اشتباه کوچیکی بکنید که به او بر بخوره، به ناگاه تبدیل میشید به بدترین آدم روی زمین. بستر از شما وجود نداره، بی انصافتر از شما وجود نداره. یعنی در یک لحظه شما از اوج آسمان ها فرو میفتید و به قول معروف تبدیل به بی ارزشترین انسان روی زمین میشید. و این رفتار هم بسیار شگفت‌آور هست برای کسایی که با بردرلاین سر کار دارن و به این خاطر مدام مواظب و مراقبن که مبادا کاری انجام بدن که بردرلاین ناراحت بشه، بو بر بخوره، احساس بکنه تأخیر شده، حس بکنه که مبادا احساس بکنه که میخوان او رو با کسی مقایسه بکنن و آرامش نداشته باشه. خب چرا بردرلاین تا این حد سیاه و سفید می‌بینه ماجراها رو؟ به خاطر اینکه این گونه، یکی از علت‌ها اینه که این گونه با او رفتار شده. او وقتی کوچکترین اشتباهی می‌کرده، به بدترین شکل با او رفتار کردن و هیچ گونه محبتی نسبت به او نداشتند و این باعث شده که حالا این پترن رو در ارتباط با دیگران داشته باشه. عامل دیگه به خاطر آسیب شدیدی است که بردرلاین دیده. بردرلاین از تحقیر شدن زجر کشیده. وقتی که یک کودک توسط والدینش تحقیر میشه، درد و رنجش صدها برابر بیشتر از درد و رنجی که یک بزرگسال از تحقیر شدن تحمل میکنه. چون برای یک کودک تحقیر شدن، خجالت کشیدن، شرمنده شدن توسط والدین، این حس رو به او میده که او بد هست، او خوب نیست، او دوست داشتنی نیست و نمیتونه هم دوست داشتنی باشه. و این حس ناامیدی مطلق در او درد و رنجی رو ایجاد میکنه که تمام وجود او رو به آتش میکشه. به این خاطر بردرلاین زمانی که شما با شما صحبت میکنه و شما در حین صحبت کردن به خاطر خستگی خمیازه میکشید، او دوباره زخمش زنده میشه، او تمام اون رنجهایی که به او بی‌اعتنایی میکردن زنده میشه، او نمیتونه در اون لحظه خاکستری ببینه، بگه خب این خسته است این فرد. او فکر میکنه که شما از او بیزارید، شما خسته شده، شما رو دوست ندارید، و به این خاطر وجود او رو خشم میگیره، بر سر شما فریاد میکشه و احساس میکنه که شما هم مثل والدین او، مثل عزیزان او، مثل نزدیکان او میخواهید با او بدرفتاری کنید. و بعد از خشم و قهر و اشک و مواردی مثل این، آرام که شد ممکنه بیاد معذرت خواهی بکنه و پشیمان بشه. میخوام که آگاه باشید که ریشه این رفتار سیاه و سفید دیدن به خاطر آسیب‌های شدید هست و اینکه او توان خاکستری بودن رو نداره، چون کسایی که با او سر و کار داشتن، خصوصا والدین او، خانواده او، بزرگترهای او، با او بدرفتاری شدیدی کردن و این باعث شده که توان خاکستری دیدن مسائل رو نداشته باشه و بسیار حساس باشه به نشانه ها، یه رفتاری منفی و کوچکترین چیزی رو به عنوان تحقیر خودش در نظر بگیره. برای مثال اگر میهمانی میره و میهمانان در حال خنده هستن، او این برداشت رو داره که دارن او رو تمسخر میکنن، در اونجا به شدت غمگین میشه، حتی ممکنه خشمگین میشه و بر سر اون افراد داد بزنه یا قهر بکنه یا در کل اون میهمانی با هیچ کس صحبت نکنه یا بعد با همسرش دعوا بکنه و مواردی مثل این. این تفکر سیاه و سفید از آسیب‌های سنگین میاد و مثال سادهش میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسن، مصداق همین هست. یعنی خطای شناختی فاجعه سازی، خطای شناختی تعمیم دادن، خطای شناختی استدلال احساسی، خطای شناختی ذهن‌خوانی، خطای شناختی آینده نگری، آینده گویی یا پردیکشن، همه اینا خطای شناختی است که در این نوع مسئله دیده میشه. که حالا در رابطه با خطای شناختی هم بیشتر خدمت شما عزیزان صحبت خواهم کرد. مسئله دیگه ترس عجیب اینها از رها شدگی است. هر جا که بردلان احساس کنه که قرار رها بشه، وجود او رو ترس و وحشت میگیره. مثل فردی میشه که انگار مثل کودکی که مادر خودش رو از دست داده، فریاد میکشه و مادر رو در اطراف خودش نمیبینه. شاید این مثال شفافتر بکنه. تصور کنید که صبح از خواب بیدار شدید و از خونه خودتون خارج میشید و میبینید در شهر بزرگی که زندگی میکردید هیچ انسانی نیست و تک و تنها هستید و هیچ کسی دوربر شما نیست و هرچه فریاد میزنید کسی صدای شما رو نمیشنوه. خب بعد از یک هفته یا یک ماه چه حالی دارید؟ یک بوردرلاین زمانی که احساس میکنه که قرار طرد بشه و خیلی وقتها طرد شدن واقعی نیست ولی احساس او هست، سرتاپای او ترس، وحشت، نگرانی، خشم، استراب، دودلی، ناتوانی در پیشبینی آینده و کوبیده شدن تمام دردها و رنجهای او در لحظه بر سر او هست و تلاش فراوانی میکنه که از این اتفاق جلوگیری بکنه. و حدی اون نسبت به طرد شدگی حساس هست که اگر شما بگید که خب یک سفر کوتاهی میخواید برید برای انجام کاری یا ماموریتی، او شروع میکنه به گریه کردن یا فریاد کشیدن که آره تو میخوای منو رها بکنی، تو معلوم نیست با کی میخوای بری، تو منو دوست نداری و این یه بهانه‌ای است که میخوای از رابطه خارج بشی. یا اگر به میهمانی شما دعوت شدید که او دعوت نشده، بوردرلاین به شما میگه که آره تو معلوم نیست با کی این وارد رابطه شدی، تو دیگه من رو دوست نداری، تو میخوای من رو رها بکنی، تو میخوای بچه ها رو رها بکنی، تو دیگه مسئولیتی نداری، و هر نشانی میتونه بستگی به شدت این آسیب، این ترس از رها شدگی و وحشت رو شدید بکنه. یا اگر جواب تماس او رو ندید، ممکنه چندین بار به شما پیام بده، ده ها پیام بده، بارها و بارها به شما زنگ بزنه و بعد همه ناگاه اگر شما اصلا متوجه اون تماس نشدید، به ناگاه پیام بده که این رابطه تموم شده است و دیگه هیچ فایده‌ای نداره و شما میبونید و دنیایی از ابهام. این در حقیقت ترس از رها شدگی است. این افراد طرحواره رها شدگی یا abandonment schema دارن و خیلی وقتها داد و فریاد میکنن، خودشون رابطه رو تموم میکنن، بعضی وقتها هم پیش دستی میکنن و قبل از این، چون تو ذهنشون همش این حس رو دارن که قرار رها بشن، اونها زودتر این کارو میکنن و ممکنه زودتر رابطه رو تموم بکنن با وجود تمام درد و رنجی که براشون داره. چرا این رفتار عجیب رو میکنن؟ به خاطری که ته وجودشون این حس رو به اونها دادن که دوست داشتنی نیستند، خوب نیستند، دیگران اونها رو رها میکنن، به خاطری که والدین حمایت نکردن، محبت نکردن، برای بوردرلاین رها شدن مثل این یک کودکی میمونه که او رو از تغذیه محروم بکنید، بو آب و غذا ندید، خوی کودک چطور میتونه تحمل بکنه؟ برای بوردرلاین بسیار بسیار دردناک هست. شریک عاطفی او، همسر او، تصورش که بخواد رو رها بکنه به بی‌نهایت دردناک است، چون به لحاظ عاطفی و احساسی ارتباط با دیگران اونها نوعی در حقیقت وابستگی به پارتنرشون دارن و وقتی که احساس میکنن قرار رها بشن به خاطر تجربیات تلخ، به خاطر وحشتی که داشتن در کودکی، مورد سوء استفاده قرار گرفتن در کودکی، تنهایی عمیقی رو تجربه کردن در کودکی، احساس متفاوت بودن با دیگران رو تجربه کردن، طرد شدگی براشون دردناک بوده در کودکی، خاطراتی دارن مثل که ساعتها تنهایی گوشه گریه می کردن، از ترس پدر بدرفتارشون گوشه قائم می شدن، یا اینکه در میهمانی ها از ترس اینکه با دیگران مقایسه بشن سعی میکردن به یک شکلی خودشون رو پنهان از دیگران داشته باشن، و ده ها موردی که میشه گفت. اینا حس طرد شدگی رو به شدیدترین شکلی که میشه تصور کرد تجربه کردن و به این خاطر براشفته میشن، خشمگین میشن، فریاد میکشن و یا رابطه رو از رابطه خارج میشن، که این هم رفتار عجیبی هست که این توضیحات شاید تا حدی بتونه ماهیت این رفتار بوردرلاین رو روشن کنه. مسئله دیگه اینه که بوردرلاین ها در حالت شدید وقتی که براشفته میشن به خودشون آسیب میزنن. ممکنه شما ممکنه دست افراد جای بریدگی ببینید، بدن خودشون رو بسوزونن، بر سر و صورتشون بکوبن و خون جاری بشه. علت این رفتار ریشه های مختلفی داره. یکی از اونها خشم و غم و اضطراب شدید هست که نمیتونن کنترل بکنن و این خشم رو، این بیزاری که به سمتشون میاد، به سمت خودشون هدایت میکنن. احساسات و عواطف اونها به قدری شدید میشه انگار که چیزی از درونشون میخواد خودش رو به بیرون پرتاب بکنه، مثل آتش فشانی که باید رها بشه. چنان شدت این عواطف و احساسات شدید هست که فرد از شدت این احساسات که اگر خشم و غم باشه تبدیل به خودزنی میشه. بعضی وقتا به خاطر این هست که بتونن خودشون رو حس بکنن. گاهی بوردرلاین چنان دچار بی‌حسی میشه و از خودش فاصله میگیره و رخوت وجود او رو طوری میگیره، احساس امتینس یا خالی بودن، که سعی میکنه با تیغ کشیدن روی دست خودش آسیب به جسم خودش، احساس زنده بودن، احساس وجود داشتن، احساس بودن رو تجربه بکنه. شاید مثالی که این حالت رو بتونه توجیه بکنه مثل فردی هست که فلج شده، بدن او حس و حالی نداره و این بیهسی بدن، این نامس به قدری برای او دردناک هست که سعی میکنه به نوعی با تیغ کشیدن روی پا و دست فلج خودش یه دردی رو تحمل کنه و اون درد به او حس زنده بودن بده. خب این خیلی تجربه دردناکی هست و شاید توصیفش با کلام شاید غیر ممکن باشه که انسانی به چه مرحله‌ای برسه که با این کار احساس بکنه که وجود داره، احساس بودن رو تجربه بکنه. و به این خاطر خیلی از اونها میگن وقتی که تیغ میکشن روی دست خودم و خون فواره میزنه اونجا احساس آرامش به من دست میده و احساس خوبی دارن. بعضی وقتا اون رو رفتار خودزنی میکنن که یه فریادی هست که به دیگران، به اطرافیانشون، به همسرشون، پارتنرشون، پدر مادرشون بگن رنج ما رو ببینید، رنج ما رو بفهمید و به ما بی‌اعتنایی نکنید. به این خاطر مجبور میشن که این کار انجام بدن که جلب توجه بکنن تا حمایت و همدلی اونها رو داشته باشن. رفتار دیگه که بوردرلاین میکنه حالتهای سایکوتیک هست، یعنی حالتهای روان پریشانه هست، دچار حالتهای پارانوید شدید میشه ولی کوتاه مدت است، ممکنه 3 یا 4 ساعت و شاید هم بیشتر دچار بدبینی مطلق بشه، احساس کنه همه میخوان به آسیب بزنن. حالتهای پارانوید ممکنه به گونه ای باشه که بر اساس اونها اقدام بکنه، به کسی آسیب بزنه و دچار حالتهای حملات سایکوپاتیک بشه. و خب در این شرایط، این وضعیت بسیار میتونه برای خود بوردرلاین و پارتنر و همراهانش آسیب زننده باشه. بعضی وقتها حالتهای دیپرسنلایزیشن بونا دست میده، یعنی مسخ شخصیت، انگار از بیرون خودشون رو نگاه میکنن، انگار وجودشون واقعی نیست، یا دیریلیزیشن، احساس میکنن جهان اطرافشون غیر واقعیه، همه چیز رو به صورت بودهای مختلفی میبینن، انگار یه لحظه احساس میکنن همه آدمای بیرون مثل آدمک هستن، همه چیز شبیه یک کارتون یا انیمیشن هست، وقتایی که تحت استرس و فشار شدیدی هستن که البته اینها کوتاه مدت هست. همه اینها مکانیزمای دفاعی هست برای استرس و استراب شدیدی که بوردرلاین تحمل میکنه. این افراد رفتارهای پر ریسک انجام میدن، خصوصا وقتایی که دچار استراب هستن، وقتایی که احساس ترس شدگی و رها شدگی میکنن، وقتایی خشم در اونها زیاد هست رانندگی بی‌محابا میکنن، پارو گاز میذارن، با آخرین سرعت ممکنه رانندگی بکنن. چرا این کارو میکنن؟ به خاطری که اونها هیجان میده، به خاطر اونها احساس قدرت میده، به خاطری که خشم اونها رو آزاد میکنه، به خاطر اینکه از حالت رخوت و خالی بودن و بی‌معنا بودن اونها رو در میاره و یا احساس خشونت درونی اونها رو ارضا میکنه. بعضی وقتا به سمت مصرف مواد میرن که آرامش بگیرن، بعضی وقتا این کارها رو انجام میدن چون کودک خشمگین در اونها فعال هست، میخوان مثل یک کودک انگار از پارتنرشون انتقام بگیرن و به این خاطر وارد رابطه جنسی ممکنه بشن. زمانی که با پارتنرشون مشکل دارن، تعدد روابط جنسی داشته باشن، نوع انتقام هست و بعد از این که از اون حالت هیجانی خارج شدن احساس پشیمانی بکنن، که البته این احساس هم میتونه بعد از مدتی از بین بره که یک مکانیسم پیچیده‌ای هست و به هر حال تمام این رفتارها باعث میشه که خودشون هم در مورد این رفتار خودشون جای سوال باشه که چرا اینقدر شدید اکسال عمل نشون میدن و نمیتونن عواطف و احساسات خودشون رو کنترل بکنن. به طور کلی علتی که بوردرلاین رفتارهای اینگونه رو انجام میده به خاطر اینه که صداهای فراوانی در درون او هست، صدای والد تنبیهگرش، والدینی که مدام او رو تأخیر میکردن، بی‌اعتنایی میکردن، دیگرانی که از او سوء استفاده کردن، سوء استفاده های مختلف کردن، انگار که همه اینها فریاد میکشن و وقتی بوردرلاین میخواد منطقی تصمیم بگیره این فریادها باعث میشه که اون نتونه تصمیم بگیره، سردرگم باشه، به این خاطر پیرو به دیگران باشه، سعی بکنه با نگاه به دیگران بفهمه که چه باید بکنه، اون استقلال شخصیتی رو نداشته باشه. بعضی وقتا جست آدمای قدرتمند رو میگیره ولی اون صداهایی که رو تأخیر میکنن، تاییدش نمیکنن، باعث میشه که احساس خالی بودن بکنه و احساس ناکافی بودن و شرم باعث میشه که چسبندگی عاطفی پیدا بکنه به دیگران و پیوسته انتظار داشته باشه که دیگران نیازهای عاطفی و احساسی او رو رفع بکنن، خودش رو همیشه در موضع ویکتیم قرار بده و نالان و گریان باشه و دائم نسبت به دیگران ابراز نارضایتی بکنه که چرا با او بدرفتاری میکنن، چرا درکش نمیکنن. و خب خیلی از اینها به خاطر آسیب‌های کودکی از عوامل ژنتیک نقش داره و این باعث میشه که خشم و غمش رو خصوصا بر سر نزدیکان خودش خالی بکنه. مواردی که احساس ناکامی داره با فریاد کشیدن، با قهر کردن، با بدرفتاری با دیگران سعی بکنه اونها رو تسکین بده که در روانشناسی پروجکشن و پروجکشن آیدنتیفیکیشن میگن، همانند سازی فرافکنانه میگن، و با کوچکترین چیزی از کوره در بره، خشمای خودش رو برای دیگران خالی کنه. چرا این کارو میکنه؟ به خاطری که تحمل خشم درونش اینقدر دردناکه که شبیه گلوله آهنی داغ هست در دستان یه فرد، اگر بذارید سعی میکنه اونو پرت بکنه. اینا احساسات بعدشون اینقدر شدید هست که مجبورن به سمت دیگری اون رو هدایت بکنن که ذره آرامش رو داشته باشن. اینها این کار رو آگاهانه انجام نمیدن، ناخودآگاه هست و در حال مکانیزم دفاعی است برای رهایی از خشم و استراب شدیدی که دارن. این افراد به خاطر اینکه محروم بودن از عاطفه و احساس عمیق یا عاطفه و احساسی گرفتن متناقض بود، یعنی گاهی پدر مادر خوب بودن، بعض وقتها بد بودن، قابل پیش بینی نبودن، یک ذهنیتی از عشق و محبت داره که در واقعیت وجود نداره. به این خاطر اگه وارد فضای رابطه عاطفی سالم بشه، بعد از مدتی خسته میشه، اون رابطه براش تکراری هست و به دنبال یک چیز جدید هست، یک ماجراجویی جدید هست، در جستجوی یک عشق رویایی هست، چیزی که فانتزی کودکی او بوده، مبنای واقعیت نداشته و از اونجایی که او خودش رو در عمق وجودش دوست داشتنی نمیدونه، یک کسی بو ابراز احساسات شدید بکنه نمیتونه باور بکنه، نمیپذیره اون رو، یا در ذهنش فرد مقابل خیلی حقیر هست که او رو دوست داره و مواردی به این شکل و به این خاطر ناخودآگاه میتونه رابطه رو تخریب بکنه. به عبارت دیگه این افراد اعتماد به نفس و عزت نفسشون پایینه، چون صداهایی مثل والد پرخاشگر، والد تنبیهگر، کودک مضطرب، همه اینها هر کدوم یک فریادی در درون او میکشن و بخش منطقی او در بین این سر و صداها خیلی وقتا گم میشه و خیلی وقتا وقتی اونا دچار ناکامی میشن همه عواطف و احساسات خودشون رو خاموش میکنن، یک نوع احساس خالی بودن به اونها دست میده، یک نوع حس بیحسی پر از درد و رنج که شبیه احساس فلج بودن هست که گاهی برای رهایی از اون حتی دست به خودزنی میکنن و این موارد باعث میشه که مجموع اینها رفتارهای متفاوت، متناقض و عجیب غریبی رو برای پارتنرشون داشته باشه و اونها رو دچار شگفتی بکنه. امیدوارم که این توضیحات تا حدی بتونه مسئله رو شفاف بکنه برای شما. یک مسئله دیگه هم هستی که این افراد به صورت ژنتیکی هم نسبت به عواطف و احساسات حساس هستن، آستانه حسی اونها پایینه، به این خاطر با کوچکترین چیزی خشمگین میشن، با کوچکترین چیزی دچار ترس و وحشت و غم میشن و به لحاظ عاطفی احساسی بسیار اثرپذیر هستن، تجربه ترد شدن رو به بدترین شکل تجربه کردن. مجموع این عوامل فیزیولوژیک، نورولوژیک و بیولوژیک و عوامل اجتماعی و فرهنگی همه دست به دست هم میده که شخصیت بردرلاین شکل بگیره. قابل درمان هست، دیالکتیک تراپی فوق‌العاده کمک میکنه، تی پی ترانسفرنس تراپی بسیار مؤثر هست و مایندفولنس تکنیکس هم کمک میکنه به درمان این اختلال و به طور کلی نسبت به درمان پاسخ خوبی خواهد داشت. سپاس فراوان. سلام بر دوستان و همراهان عزیز. مفتخرم که فرصتی پیش اومده یک بار دیگه با شما عزیزان گفتگوی داشته باشم درباره اختلال شخصیت خودشیفته Narcissistic Personality Disorder و بپردازیم به این که چرا خودشیفته خشم رو زیاد تجربه میکنه، در درون ذهن خودشیفته چی میگذرد که او خشمگین است و گاهی غضبناک، چرا در حالی که افرادی که با خودشیفته در رابطه هستند برای مثال پارتنر اونها نهایت احترام رو به اونها قائلند و به نظر میرسه زندگی خودشیفته همه چیزش تکمیل هست و در ظاهر اوضاع دلخواه او هست، ولی او با خشم، تحقیر، توهین و بدرفتاری با پارتنرش برخورد میکنه و در حقیقت او رو دچار شگفتی، کلافگی و ابهام و گیجی میکنه. پاسخ به این سوال رو در توضیحاتی که میاد خدمت شما عزیزان عرض میکنم. قبل از اون خیلی سریع میرم به سراغ ویژگی های خودشیفته، چون بارها در ویدیوهای مختلف من به اشاره کردم. افراد خودشیفته این تصوری که از خودشون دارن غیر واقعی، خیال بافانه و کودکانه است. خودشون رو خاص میدونن، دارای توانایی های خارق العاده میدونن. بعضی از اونها به لحاظ ظاهری خودشون رو فوق العاده میدونن، بعضی از اونها که به اونها سوماتیک گفته میشه و بعضی دیگه به لحاظ استعداد، توانایی، مهارت، دانش و آگاهی خودشون رو برتر از دیگران میپندارن که به اونها نارسیست سربرال یا روشن فکر گفته میشه و افراد در این دو طیف، افراد دچار این اختلال شخصیتی هستند، در این دو طیف قرار میگیرن، هرچند تحقیقات و مقالات جدید نشون میده که در شرایطی میتونن از هر کدوم از این حالتها تغییر وضعیت بدن. فرد خودشیفته انتظار داره که دیگران او رو تحسین، تشویق و تمجید بکنن، چون خودش رو خارق العاده میدونه و از طرفی اگر در جمع او توجهی نشه بسیار براشفته میشه، خشم وجود او رو فرا میگیره و احساس تحقیر شدگی و ناکامی او رو از زانو، او رو به زانو در میاره و نسبت به فردی که از او انتقاد کرده یا به او بی‌اعتنایی کرده کینه میبرزه. این افراد حسود هستند، این افراد حس همدلی در اونها بسیار پایین هست و گاهی در خودشیفته های سمی یا تاکسیک نارسیسیزم فاقد حس همدلی هستند. به این خاطر احساسات و عواطف دیگران براشون مهم نیست مگر به عنوان یک ابزاری برای رفع نیازهای خودشون، یعنی از دیگران رو به عنوان پلی استفاده میکنن برای رسیدن به هدف، حتی پشت سرشون رو هم نگاه نمی کنند. خب اینها بعضی از این ویژگی هاست. این نکته هم خدمت عزیزان بگم، مواردی که من میگم در مورد افرادی است که خودشیفتگی در اونها شدید هست تقریبا، یعنی طیف افرادی که اون سیویر هست، یعنی حالتهای شدید خودشیفتگی رو دارن و میدونید اختلالات شخصیتی در یک طیف قرار میگیرن که از میزان خیلی کم شروع میشه، یعنی از تمایلات خودشیفتگونه تا به حالتهای شدید و پاتولوژیکال یا بسیار بیمار کنه. خودشیفته چرا خشم رو تجربه میکنه؟ اولین دلیل خشم درونی خودشیفته برمیگرده به ویژگی مهم این اختلال. افراد خودشیفته چه خودشیفتگی شکننده یا والنربل نارسیسیست و چه خودشیفتگی خود بزرگ بین یا گراندیوز نارسیسیست، تصوری که از خودشون دارن یک موجود خارق‌العاده و فوق‌العاده است. توانمند، همه کار توان، آگاه، جذاب، خاص. ولی اینها وقتی که در ذهن خودشون این ایده رو دارن، یک خود دروغین رو ساختن برای حفاظتشون در مقابل حقارت، در واقعیت میبینند، بارها و بارها حتی در طی روز تجربه میکنند که آنچه که در مورد خودشون میپندارند اشتباهه. دیگران خیلی وقتا میبینیم خودشیفته رو اصلا به او اعتنایی نمیذارند، توجهی به او نمیکنند، احترامی که او انتظار داره به او داده نمیشه و این در او تولید خشم میکنه. به این خاطر این افراد پیوسته خشم دارن نسبت به دیگران و در ذهن خودشون، در گفتگوی درونی خودشون اینها میگن او چرا به من احترام نمیذاره، این انسان ها مگر نمیدونن من کی هستم، چرا نمیفهمند من خارق العاده ام، من خاصم، من توانمندم، من جذاب و با استعداد و آگاه و همه چیزدان هستم. به عبارت دیگه این افراد خشمشون از بی‌توجهی دیگران نسبت به شخصیت خیالی خودشون است. این یک لایه عمیق از خشم نارسیست است که خب جزئیات زیادی داره که در صحبت‌های بعدی به عمق اونها بیشتر خواهم پرداخت. عامل دیگه در خشم نارسیست اینه که خود نارسیست در اعماق وجودش آگاه هست که آنچه که در مورد خودش تصور می‌کنه واقعی نیست، ولی به قدری رنج‌های کودکی او خصوصا در مورد خودشیفته شکننده زیاد هست، تحقیر شدن‌های او، بدرفتاری‌هایی که با او داشتند، بی‌اعتنایی هایی که به او کردن، محرومیت هایی که داشته زیاد هست که جرأت نمی کنه در مورد صحت و درستی خیال پردازی هایی که در مورد خودش داره خیلی فکر بکنه و به چالش بگیره. نارسیست در بخشی از وجود خودش میدونه که اون فردی که فکر میکنه نیست، خصوصا وقتی که با ناکامی مواجه بشه و به این خاطر او در یک گفتگوی درونی دردناک پیوسته خودش رو زیر سوال میبره، پیوسته از خودش انتظاراتی داره، پیوسته در حال ارزیابی خودش هست و یک آگاهی نسبی داره، بستگی به میزان شدت خودشیفتگی داره، از این که اونی که فکر میکنه نیست و یه نوعی ترس و نگرانی درونی هست که همیشه از اون فرار میکنه و به این خاطر خیلی وقتا سعی میکنه ناکامی های خودش رو توجیه بکنه با مکانیسم های دفاعی مثل منطقی سازی. برای مثال اگر کسی بو بی‌اعتنایی بکنه، سعی میکنه با گفتن این جمله به خودش که خب اون حتما حواسش نبود یا اون کی هست که بخواد به من بی‌اعتنایی بکنه، اصلا اونا مهم نیستن برای من، یعنی مکانیسم در حقیقت دیوالیو کردن، بی‌ارزش سازی، منطقی سازی، یعنی رشنالایز کردن که مثلا نیازی ندارم که بخوام احترام اینها برای من مهم باشه. به هر حال با مکانیسم‌های دفاعی متعددی که به کار می‌گیره سعی می‌کنه که این ناکامی رو در درون خودش کم بکنه، ولی به هر طریق بخواد یا نخواد با این رنج مواجه میشه و این رنج بیشتر در او حس خشم و ناکامی رو ایجاد می‌کنه. در او غم کمرنگ‌تر هست چون نارسیست احساسات و عواطفی که مربوط به حس همدلی هست رو به خاطر آسیب‌های شدیدی که دیده تقریبا خاموش کرده و گاهی دستیافتن به اونها بی نهایت و تجربه کردن اونها به شکل عمیق بی نهایت دشوار هست. عامل دیگه‌ای که در نارسیست تولید خشم و ناکامی می‌کنه کودکی دردناک او هست، خصوصا نارسیست‌های شکننده در کودکی بارها و بارها از توسط مراقبین اصلی، یعنی پدر و مادر، مورد بی‌توجهی قرار گرفتن. خنده اونها با اخم جواب داده شده، ذوق شوق اونها با بی‌اعتنایی پاسخ گفته شده، حس آزادی اونها تحت کنترل پدر یا مادر به خشمگین یا بیمار قرار گرفته. بسیار از اونها پدر و مادر افسردگی داشتن یا افراد کنترل کننده ای بودند، والدین اونها یا افراد مهم دیگه زندگی اونها. خیلی بسیار از اونها شدیداً توسط بزرگترها مورد آزار و اذیت قرار گرفتن به شکل‌های مختلف و کودکی بسیار دردناکی داشتن و به این خاطر مجبور شدن که برای آرامش دادن به خود یک خود خیالی کاذب همه کار توان آگاه از همه چیز رو ایجاد بکنن که از اونها مراقبت بکنه. ولی نارسیست در خیلی از موارد این کودک خشمگین، غمگین، پر درد و رنج در درون او فعال هست و در او تولید نارضایتی، خشم و ناکامی میکنه. پس این هم یک مسئله دیگه که باعث خشم نارسیست میشه. نکته بعد اینه که نارسیست چون در درون خودش حالش خوب نیست، وقتی میبینه شما خوشحالید، سرخوش با دوستان خودتون میگید، میخندید، از ته دل میخندید و از شادیی که دارید احساس شکرگزاری میکنید و بسیار خوشحال هستید و آرامش دارید، او به حس آرامش درونی شما بسیار رشک میبره، حسادت میکنه. حس شادی چیزی که از او گرفته شده، حس شادی طبیعی و درونی، و به این خاطر در حقیقت میشه گفت حسادت او اگر یک فردی که مرده زبان داشت و میگفت، اون وقت میتونستید این برداشت رو داشته باشید که او مثل یک فردی هست که خوشحالی در اون مرده و میبینه شما مهمترین چیز در درون شما زنده هست و او امیدی چون این خوشحالی نداره بسیار براشفته میشه وقتی این حس رو در شما میبینه و به این خاطر سعی میکنه این حس رو در شما خراب بکنه. بسیار دیده شده نارسیست یک میهمانی شاد رو به هم زده، به هم ریخته با بدرفتاری های خودش، با خودخواهی های خودش. بارها خنده عمیقی که بر لب شما بوده رو تبدیل به اشک کرده یا به نوعی تبسم شما رو با تمسخر جواب داده و ته این ماجرا این هست که او از تجربه عمیق و بیواسطه شادی محروم هست به خاطر آسیب‌های شدید و به این خاطر وقتی می‌بینه شما این گونه راحت دارید تجربه می‌کنید شادی رو، مثل مرده‌ای هست که می‌بینه دیگران زنده هستند و رنج سراسر وجود او رو می‌گیره و تولید خشم می‌کنه. عامل دیگه‌ای که منجر به خشم نارسیست میشه بی‌توجهی که از نظر او شما نسبت به او دارید. نارسیست خودش رو خاص، فوق‌العاده و برتر می‌دونه، به این خاطر انتظار داره که همیشه به او توجه کنید، همیشه تایید کنید، تحسین کنید. و وقتی شما با او مثل یک فرد معمولی رفتار می‌کنید، او رو به شکل یک شاهزاده، پرنس، پرنسس، شوالیه یا به هر حال یک فرد برتر و مافوق نمی‌بینید، او خشمگین و غضبناک میشه. مثل پادشاهی هست که گویی نوکران او اون احترام و اون تعظیم رو به او نکردن. براشفته میشه، گاهی این رو ابراز میکنه، گاهی ابراز نمیکنه، ولی رفتارهای سمی نشون میده که باعث غم و خشم و ترس و نگرانی شما میشه و با این کار انتقام بیتوجهی شما رو میگیره، در حالی که شما اصلا به ذهنتون هم خطور نمیکنه که ماجرا چی هست. برای مثال در ذهن او این سوال پیش میاد که چرا در فلان روز بلند سلام نکردی؟ چرا جلوی من بلند خندیدی؟ و در فلان جمع به من محترمانه چند بار فقط اسم کوچیکم رو چرا صدا زدی؟ و موارد این گونه که باعث شگفتی شما هست، اینها هم باعث خشم نارسیس هست. از طرف دیگه رفتار عجیبی که اینها دارن خشمگین میشن اینه که وقتی شما بیش از حد هم اگر به اونها توجه بکنید، اونها احساس دلزدگی پیدا میکنند و شما براشون خسته کننده میشید و اگر بخواید همچنان در رابطه با اونها باشید، خشم رو بارها و بارها تجربه خواهید کرد از سر سمت نارسیست. عامل دیگه‌ای که باعث خشم نارسیست هست، حسادتی هست که او داره. او وقتی که میبینه دیگران فانکشن ها، کارکردهای بهتری دارند، بیشتر مورد تحسین قرار می گیرند، توانایی ها و برتری های بیشتری نسبت به او دارند، بسیار براشفته میشه، حس ناکامی به او دست میده و به قدر این احساس برای او دردناک هست که شاید توصیفش برای یک فرد عادی قابل تصور نباشه. نارسیس وقتی تحقیر میشه انگار مثل این هست که او رو در مقابل هزاران نفر عریان کردن و با بدنی بدون لباس دارن دور شهر میچرخونن و به او شلاق میزنن. تا این حد برای نارسیس شکست، تحقیر شدن و مورد بیتوجهی قرار گرفتن دردناک هست. گاهی نارسیس حس تحقیر رو مثل جزام تعریف میکنه، میگه وقتی من احساس میکنم که دیگران به من توجهی نمیکنن، به من بی احترامی میکنن، انگار که من جزام گرفتم، چهره خودم را از دست دادم و صورتی آشفته و زشت دارم و دیگران چنین حسی به من دست میده. خب شما میتونید چند ثانیه خودتون رو در چنین فضایی بگذارید تا عمیقا درک بکنید که برای نارسیس، در درون نارسیس چی میگذرد. او چقدر خودش رو برتر و بالاتر میدونه که یک بی احترامی که شاید برای آدم عادی اصلا بی احترامی هم نباشه، تا این حد او رو آشفته میکنه. از طرف دیگه نارسیس هر جا با ناکامی مواجه میشه، هر هدفی که داره و بهش نمیرسه، باز هم دچار خشم است. نارسیس از اینکه نمیتونه عواطف و احساسات رو مثل دیگران تجربه بکنه، از اینکه نمیتونه شفافیت عاطفی رو داشته باشه، نمیتونه از ته دل بخنده، نمیتونه صمیمی باشه با دیگران با تمام وجود و مجبور همش نقش صمیمیت رو بازی بکنه، خشمگین و براشفته میشه. چون در کودکی او احساسات خودش رو، احساس همدلی رو در وجود خودش نابود کرده، چون از این حس بسیار آسیب دیده. مثل فردی که مدام به دست او تیغ کشیدن، به قدری هر روز و هر لحظه این کار کردن که تصمیم گرفته دست خودش رو قطع کنه و پرتاب بکنه به گوشه ای. این افراد با احساسات خودشون این کار کردن، با احساساتی مثل همدلی، دلسوزی، محبت و عشق. و به این خاطر هست که این مسئله در طی تعاملاتی که دارن مدام در ذهن اونها تکرار میشه. نارسیست چون در کودکی مورد بیتوجهی قرار گرفته، یا حتی نارسیست خود بزرگ بین که خیلی ها معتقدن بیش از حد مورد توجه قرار گرفته، اون هم به نوعی مورد بیتوجهی قرار گرفته، چون والدینی داشته که فقط به دستاوردهای او توجه میکردن، به احساسات و عواطف او، به عواطف عمیق او توجه نمیکردن، او هم خشمگین و محروم هست و مدام در خشمی درونی به سر میبره. و خیلی از این افراد خودشیفته این خودآگاهی رو ندارن که علت خشم اونها چیست. فقط اونها دائم در چنین وضعیتی به سر میبرن، زمانی که اونها تحسین و تشویق دیگران رو نمیگیرن، زمانی که در فضایی قرار میگیرن که سوخت عاطفی اونها تامین نمیشه، وقتی که در فضایی وارد میشن که نمیتونن کنترلی روی اون فضا داشته باشن، دقیقا مثل خودشون رو مثل پادشاهی تصور میکنن که تاج و تخت رو از او گرفتن، لباس رو از تن او، لباس سلطنت رو از تن او در آوردن و مثل یک گدا یا چوپان رو در خیابان ها رها کردن. در این حد درد و رنج میکشه. این بخشی از عوامل و عللهایی بود که خشم درونی خودشیفته رو توجیه میکنه. توضیحات بیشتر رو حتما در ویدئوی دیگر خدمت شما عزیزان مطرح خواهم کرد.